بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین. بحث علم دینی از مباحثی است که در کشور ما به طور خاص بعد از انقلاب بسیار بهش توجه شده و در موردش سخن گفته شده، چه موافقان چه مخالفان آن، درباره آن زیاد بحث شده، اما مباحث پیرامون آن همچنان نیاز به روشنگری و تحقیقات بیشتر و روشن شدن جوانب مختلف اون داره. این جلسه هم که در این شهر مقدس برگزار شده در محضر جمعی از اهل دانش و صدا ضعیفه، مربوط به نزدیکی این نیست، مربوط به دستگاه چون این برگزاری نزدیک از من شروع اومد. در جمع شما عزیزان این توفیقی هست که در خدمت دو استاد گرانمایه باشیم و این بحث رو هر کوی بیشتر برش بیافکنیم و از محضر اساتید استفاده کنیم. خب در جلسه دیروز شما عزیزان سخنان دو بزرگوار را تقریبا به تفصیل در این موضوع شنیدید. در این جلسه بنا هست که انشاءالله در قطعاتی کوتاه بحث مطرح بشه و خدمت عزیزان باشیم و از نظراتشون استفاده کنیم. احیانا دوستان اگر احساس کردن در جایی از بحث سوالی چیزی دارند، لطف کنند مکتوب بفرمایند، سوالات رو به دستونم برسونند که من در خلال مباحث سوالات حضار محترم رو هم به تناسب موضوع و جایگاهش انشاءالله مطرح کنم. پس این برنامه رو در ذهن داشته باشید، هر جا سوال دارید انشاءالله به ما برسونید. من متاسفانه خب دیروز توفیق نداشتم خدمت اساتید خودم باشم و از نزدیک مباحث رو بشنوم، ولی از اونجا که بیگانه با این مباحث نیستم و قبلا به گونه های مختلف نظرات هر دو عزیز رو شنیدم، شاید انشاءالله بتونیم امروز این جلسه رو به نحوی اداره کنیم. در مبحث علم دینی میدانید که نظرات متنوعی وجود داره، از یک سر طیف تجددگرایانی که به طور کلی منکر وجود علم دینی هستند و منکر امکانش هم هستند، این یک سر طیف که کاملا اعتقاد دارند که علم یک طریقت بیشتر نداره و ملک و مملکتی برای علم تصور نمیشه، بوم خاصی برای آن تصور نمیشود، نه بوم فرهنگی نه بوم جغرافیایی، علم فقط بر اساس روش ها و ملاک های ارزیابی همگانی که داره سنجیده میشود. و اون چه که در مدرنیته رخ داده است این است که علم سیادت پیدا کرده و جایگاه خودش رو باز کرده و از طرف دیگر بنیادگرایانی قرار دارند که به طور کلی مخالف با علم جدید هستند و معتقدند که همه آنچه بشر به آن نیاز داشته انبیا آوردند و دیگر هیچ تلاشی در این عرصه ها نیاز نیست صورت بگیره و ما باید برگردیم به اون بنیادهایی که انبیا گذاشتن و به اون دورانهای گذشته و نوع زندگی، سبک زندگیمون رو بر اون اساس تنظیم کنیم، اداره دنیا رو هم بر همون اساسی که تا آخرین انبیایی که آمدند هر چه آوردند همان بس است بشر را. این دو سر افراطی طیف، البته افراطی که میگم نمیخوام ارزش گذاری مثبت و منفی کرده باشم، میخوام بگم دو نظر که دو سر تست قرار دارن. در این میانه هم دیدگاه‌های مختلفی وجود داره، از سنت‌گرایان گرفته تا دیگرانی که سعی می‌کنن به گونه‌ای بین تجدد و سنت جمع کنن یا راه میانه‌ای پیدا کنن برای اینکه هم پاس دین و سنت‌ها رو داشته باشند و هم به دنیای جدید خوش آمد بگویند. خب اولین سوال که مطرح می شود، اگر قرار باشد علم دینی داشته باشیم و این علم دینی به معنای دقیق کلمه علم باشد، در این حال دینی هم باشد، اولین سوال این است که شاخصه های این علم دینی چیست؟ چگونه تعریفش می کنیم؟ اولین ویژگی این که اون رو علم می کنه چیست؟ و اون چیزی که اون رو دین می کند چیست؟ دینی می کند چیست؟ این رو اگر اجازه بدید به عنوان اولین سوال در زمانی کوتاه بدون تفصیل و توضیح، میدونم که دیروز اساتید نظراتشون رو مطرح کردن، ولی میخوایم یک خلاصه خیلی کوتاه از این داشته باشیم که دینی بودن این به چه ملاک‌هایی است و علم بودنش به چه ملاک‌هایی است. این رو خواهش میکنم که اساتید محترم در ظرف 3 الی 5 دقیقه پاسخ این رو مطرح بفرمایند تا وارد مباحث دیگه بشیم. حالا هر کدوم از اساتید ظاهرن میکروفون های ملکیان روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به مقدر همه خانم و آقایان، من قبل از اینکه به این سوال که آقای دکتر صادقی پرسیدن جواب بدم، یک نکته رو من میخواستم عرض کنم، چون راستش وجدانم آسوده نیست. قبل از جلسه به من گفتن که به جهت این که جا کم هست ما مجبور شده این که خانوم ها رو در واقع از سالن اصلی در واقع به جای دیگری هدایت کنیم. خب الان که من اینجا نشستم میخواستم دو تا نکته رو بگم. اولا به اون تعداد نسبتا اندکی که خانوم ها تشریف دارن، به اون مقدار که اصلا جا هست در اینجا، من الان خیلی صندلی خالی میبینم در اینجا و کجا میگفتن جا نیست. این نکته اول. بعدم به فرض که اصلا جا نبود، چرا هر وقت جا نیست باید خانوم ها در واقع عقب بیفتن؟ عدالت این بود که جاها رو تقسیم میکردید، اونا هم که جاشون کم میومد همشون به یکسان، چه مرد بودن چه زن، یه مشکل برای خودشون داشتن دیگه، مشکل خودشون. به نظر من باید این کارو میکردن، من به نظر من دیدیم درست نیست، ولی خب به هر حال دیگه خیلی نادرستی ها هست که هست. راجع به سوالی که آقای دکتر
رو بدیم و دوستانی که انتهای سالن نشستن تشریف بیارن جلو، یا یک قسمت رو خالی کنن برای خواهران، خواهران رو راهنمایی کنید داخل. از کدوم سمت میتونن تشریف بیارن؟ راهنمایی کنید. خواهش میکنیم سریعتر دوستانی که قرار هست جا به جا بشن. آیونی که اون بالا امتحان نشستن تشکیل دارن جلو، این جلو جا زیاد هست. آقای این جلو خیلی جا هست، تشریف بیارید این جلو، بهترم استفاده میکنه. بفرمایید دوستانی که اون جلو هست هستن بفرمایید. خیلی ممنون از همکاری برادران و خواهران هم که دارن تشریف میارن به تدریج، برای اینکه انشاءالله نظم جلسه برقرار بشه و سکوت حکم فرما بشه و مستمع سخنان جناب آقای ملکیان باشیم. نثار روح پیغمبر خدا و اولیاء خدا صلوات و بلندی خرج کنید.
عرض بکنم که در جواب سوالی که آقای دکتر صادقی پرسیدن، هم دیگه در جلسه قبل گفتن، به نظر من وقتی گفته میشه علم دینی، دینی بودنش به این معناست که از متون مقدس دینی و مذهبی استفاده میشه در طی استدلالهای موجود در اون علم. منتها این استفاده هم تو که عرض کردم به یکی از دو صورت متصوره. یکی این که خود گزاره دینی و مذهبی در استدلال مطرح میشه و دوم این که گزاره دینی و مذهبی خودش مطرح نمیشه، ولی فرضیه ای تلقی میشود و از دل اون فرضیه یک سلسله آثار و نتایجی استخراج میشه و اون آثار و نتایج به آزمون متناسب اون علم نهاده میشه. اگر علم علم تجربی باشه به آزمون تجربی، اگر علم علم فلسفی باشه به آزمون فلسفی، اگر علم علم تاریخی باشه به آزمون تاریخی، و اگر علم علم عرفانی باشه به آزمون عرفانی نهاده میشه. اون چیزی که دینی میکنه یک علم رو اینه که به هر حال ما درش مستظهریم به آنچه در متن مقدس دین و مذهب گفته شده. اما این که آیا علم دینی علم بودنش به چیه؟ خب این البته دیگه طرفداران علم دینی باید بگن که چگونه همچه چیزی علم میتونه تلقی بشه، ولی شاید علم بودنش به این معنا بشه گفت که به هر حال ما در این کار هم اگر انجام بدیم بالاخره با یک دیسیپلین سر و کار داریم، یعنی با یک رشته علمی سر و کار داریم. علم به اون معنایی که میگیم مثلا موضوع و کل علم ما یو پس و فیهن عوارض ذاتی، یا اونجا علم من تو این جمله علم من رشته علمیه، بالاخره من رشته علمیه و عرض میکنم که یه کانسیستنسی ممکنه در بین اجزایش برقرار باشه، یه تقدم و تأخر هم برقرار باشه، موضوع مسائل و اهداف داشته باشه. خب به این معنا فقط میتونه علمی باشه، به این معنا که حول یک موضوع سخن میگه، مسائلی داره و طبعا اهدافی. بیشتر از این من چیزی از علم دینی به لحاظ علم بودنش چیزی آیدم نمیشه.
خیلی متشکر جناب حاج آقای میرباقر خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از سلام خدمت همه عزیزان دارم که در محفل حضور دارم و بزرگواران خونم رو هر از زمان رو تحمیل میکنم. الله مکن دارم یکم حضرت ابن حسن سلامات جمعیه و علا و احیاده الصالح لفی کل صلاح و الله محافظ و قاعد و منصب و دلیل و معام حتی تسکیه و عبکفا عمالت مطعه فیها تبیده. شما خود رو بزار مجلسمون رو نورانی کنه به نور صلوات بر محمد و آل محمد. هستم بگم رو من معیار علمی بودن یک علم این است که اولا همطور که جناب آقای استاد ملکیان فرمودند، قاعدتاً اگر علم به معنی یک مجموعه مسائل منتظم باشه که باید موضوع و هدف معینی داشته باشه، باید واجد هم خصوصیات باشه، علاوه بر این که مستند به یک عقلانیت صحیحی هم باشه، یک عقلانیتی که تفاهم نخبگانه روش واقع باشه. بنابراین علم بودن به این است که واجد یک متدولوژی روشی باشه که اون روش تضمین علمی بودن یک بحث رو میکنه. خلاصه عقلانیت قابل دفاعی پشتوانه او باشه. و اما دینی بودنش به این که تعبد درش جاری بشه و به تعبیر دیگه در فرایند پیدایش علم به نحوی جریان تبنی به دین و سرپرستی دین تحقق پیدا بکنه. در فرایند تاریخی اجتماعی و فرایند معرفت شناختیش به نحوی حضور سرپرستی دین در از یک سو و تبنی به این هدایت از سوی دیگر وجود داشته باشه، که البته همیشه معنی نقلی شدن علم نیست، یعنی دینی شدن علم به معنی نقلی شدن علم نیست. گاهی البته ممکنه یک گزاره هم از فضای معرفت های دینی از منبع دینی اتخاذ بشه وارد دانش های علمی بشه، ولی این گزاره هم اگر بخواهد در اون علم به رسمیت شناخته بشه باید از اون متد و عقلانیت تفسیر شده تبعیت در نهایت. مولا فرضیه سازی هم اگر بنا شد بشه، این فرضیه سازی باز باید تبعیت از متدولوژی و عقلانیت علمی بکنه. دین دخالت میکنه در پیرایش علم، در فرایندش، از جمله در عقلانیت سازی.
من برای اینکه بحث باز دقیق تر بشه، هر دو بزرگوار در ناحیه علم فرمودن که باید یک دیسیپلین خاص و یا عقلانیت خاص یا روش خاص حاکم باشه. سوال این است که خود این روش از کجا در می آید؟ آیا خود روش را هم می توان دینی کرد یا روش فرادینی است؟ این در ناحیه بحث علم هست. این سوال رو مطرح می کنیم تا بعد برسیم به بحث مربوط به دینی بودن.
از میکنم که احتمالا جناب استاد میرباقری خب در ناحیه روش هم حتما جواب خواهند داد که روش هم قابل دینی شدنه، ولی حد میزنم. اما در باب خودم من معتقدم که به این سوال یک جواب دوگانه میشه داد. اگر به روش به این لحاظ نظر بکنیم که خود این روش به عنوان یک فراورده، این به نظر بنده دینی شدنی نیست. اما چون روش ها چیزهایی هستند که از ذهن و ضمیر انسان ها در واقع تراوش میکنن، ممکنه انسانی که روحیه دینی داره و انسانی که روحیه غیر دینی داره ممکنه عطف توجهشون به بعضی از روش ها نسبت به بعضی از روش های دیگه بیشتر یا کمتر باشه. این البته بعید نیست که در روانشناسی دین ببخشید در روانشناسی علم به این البته توجه شده که عالمان در این که به چه روشی توجه کمتر یا به چه روشی توجه بیشتر نشون بدن، علائق مختلفشون و تعلقات مختلفشون زیده میتونه باشه. خب یکی از علائق و تعلقاتی هم که میتونه زیدرخ باشه همون علائق و تعلقات دینی و مذهبیه. پس محصل این جمع این دوتا جواب اینه که خود روش دینی نیست، اما این که ما التفاتمون به روش X بیشتر باشه یا به روش Y، به روش Y بیشتر باشه یا به روش Z، این تحت تأثیر تعلقات و علائق ما میتونه باشه و بخشی از این تعلقات و علائق ما تعلقات و علائق دینی هست. این رو من میتونم. اما روش ها به نظر میاد روش هایی هستن که همطور که باز استاد میرباقری هم اشاره کردن، روش هایی هست که باید عقلانیت درش وجود داشته باشه تا تفاهم متقابل امکان پذیر باشه. فقط اختلافی که من البته در اینجا با آقای میرباقری دارم در ناحیه این عقلانیت، ایشون هر وقت سخن از عقلانیت میگن میگن عقلانیت صحیح، عقلانیت درخور. گویی ما دو نوع عقلانیت داریم، عقلانیت های صحیح و عقلانیت های ناصحیح. و اگر قید و قید توضیحی ندونی، اگر قید و قید توضیحی ندونی معنیش اینه دیگه، اگر قید قید توضیحی باشه اومد مثل اینه که بگم خورشید داغ. خب خورشید داغ، این داغش قید توضیحیه، خورشید داغه. اما اگر قید و قید احترازی بدونه به گفته ادبا، وقتی شما میگید عقلانیت صحیح، معنیش این نیست هر عقلانیت صحیحه، یعنی دو نوع عقلانیت گویه داریم، عقلانیت صحیح و عقلانیت غیر صحیح. و در اینجا من با آقای میرباقری اختلاف نظر دارم. من نمیفهمم که عقلانیت چی میشود متصف به صحت بشه، چی میشود متصف به عدم صحت بشه. من میفهمم که ما عقلانیت داریم و عدم عقلانیت داریم، میفهمم، این کاملا مفهومه. اما این که عقلانیت ها خودشون در درون خودشون در عین این که عقلانیت هن به دو دسته تقسیم بشن، عقلانیت های صحیح و عقلانیت های ناصحیح، خب این البته بنده نمیفهمم.
اصلا طبیعی است که همونطور که استاد عزیز رو فرمودن، قاعدتاً معتقدم که روش ها هم میتوانند تحت تأثیر دین باشن و دینی بشن و این به معنی این است که فقط هم از منظر تأثیر خصوصیات روانی یک محقق دخالت در روش میکنن. این بخشی از دخالتی است که مورد توجه بوده. اصلا پیدایش یک روش تحقیق حتما یک پدیده اجتماعی است. پدیده اجتماعی در یک فرایند اجتماعی حاصل میشه. فرایند اجتماعیش هم همینطور هست و علاوه بر او فرایند تاریخیش هم بس همینطور. یعنی معرف روش تحقیق منتصب به یک سلسله عوامل سختی پیدا میشه که ما نمیتونیم در شناخت اون روشون عوامل نادیده بگیریم. اگر نادیده گرفتیم معنیش نیست که اون عوامل حضور ندارن. بسترهای تاریخی و اجتماعی و روانی که در پیدایشون این دخیلن میتوانن دینی یا غیر دینی باشن، میتوانن در مبنای تعبد به دین شکل گرفته باشن و میتوانن در مبنای تعبد به دین شکل نگرفته باشن. منطور نادان که ما در درانشناسی و جامعه شناسی اینها رو به صورت مبهم بحث میکنیم، قاعدتا نمیتونیم بگیم چگونه و با چه روشی، به تعبیر دیگه یک منطق روشنی نداریم برای توضیح دادن دخالت دین در پیدایش روشون. و اگر بتونید یه مدلی بدید برای طبقه بندی این عوامل و حضورش، اون وقت معلوم میشه که این عوامل چجوری دخالت میکنن و دقیقا روش سازی را تحقیق میکنن. ما این به یه نسبتی قاعده من کردیم، حالا تقریبا حتی اقل با 27 عامل معرفی کردیم، عواملی که دخالت میکنن در روش تحقیق، که تعدادی از اونها یعنی مثل اونها زیر ساختی هستن، مثلا فلسفی هستن و مثلا اصلا هم فرهنگی هستن. یعنی میگیم هم فرهنگ هم فلسفه هم زیر ساخت در روش باید حضور داشته باشن. روش تحقیق رو فقط به زیر ساخت که آزمون خطا رو قاعد من رو کنترل میکنه تعریف اگر بکنیم، دینی و غیر دینی در اونجا متصادی هم، یعنی به تعبیری این نادر الاشتراک روش دینی و غیر دینی است. من که اینجا موافقیم، این قبول داریم که آزمون خطا و این زیر ساخت ها عناصر مشترک تحقیق هم و اختصاص به اصطلاح علمی دینی و غیر دینی ندارن، اما به لحاظ فرهنگ و فلسفه این رو متفاوت میشه. بنابراین فرهنگ و فلسفهی که دخالت میکنه در پیدایش یک علم، که باید عرض کردن عواملش به دقت طبقه بندی بشن، شناسایی بشن و معرفی بشن و بعد دخالت اون هم هوشمندانه بشه، یعنی دخالت بشه دخالت هوشمند و قابل اصطلاح اندازه گیری. بنابراین به نظر میاد روش هم میتوانه دینی باشه و دینداری یا هدایت دینی، ترکیبی از هدایت دینی و دینداری در فرایند تولید علم در روش سازی حضور پیدا بکنه. ما باید در عقلانی کردن این روش حتما اون فرایند رو شناسایی کنیم و عواملش رو معرفی بکنیم. وقتی این عوامل معرفی میشن، وقت معلوم میشه که به دقت چه عواملی به چه نسبتی سهم تأثیر دارن در پیدایش یک فرضیه یا یک به اصطلاح نظریه علمی رو، یا در نهایت در اثبات اون. این چیز است که مورد نظر میاد هست.
متشکر. تا اینجا به این میرسیم که در واقع برای دینی شدن روش علم جناب آقای استاد ملکیان تنها از ناحیه مسائل روانی که در مورد فرد عالم دانشمند وجود داره تا کنون اشاره فرمودن که ممکن است دینی شود، که فرمودن تمایلات یا انگیزه ها و تعلقات افراد میتونه جهت تأثیر بگذاره در اینکه چه روشی رو انتخاب کنن و چه روشی رو انتخاب نکنن. در این زمینه جناب آقای میرباقری هم موافقند و همین نظر رو تایید میفرمایند. نقطه که میخوام ببینیم که نظر مورد وفاقی در اینجا پیدا میکنیم یا نه این هست که جناب آقای میرباقری دو ناحیه دیگر رو هم برای دینی شدن روش علم اضافه کرده است، یکی فرهنگ یکی فلسفه. در زیر ساخت‌ها فرمودن که مشترک است، یعنی اون بخشی که به مستقیم میان متد علمی رو بحث تجربه هست و این چیزها من حالا برداشت خودم رو عرض میکنم، اینها مشترکن. اما فلسفه‌ای که در این روش حاکم هست یا فرهنگی که پشتوانه این روش هست متفاوت میتواند باشد و میتواند دینی یا غیر دینی باشد. حال سوال اینجاست که نظر جناب آقای استاد ملکیان در این زمینه چه هست؟ آیا میپذیرند که روش علمی فلسفه‌ای حتما برش حاکم هست و اتکای فلسفه‌ای خاص پیدا میکند یا نه؟ و اگر بکند آیا این فلسفه میتواند دینی باشد یا نه؟ و همین سوال در مورد فرهنگ هم پیش میاد.
من قبل از که به جواب سوال آقای دکتر صادقی بپردازم، دو تا سوال جدی برام پیش اومد در فرمایش آقای استاد میرباقری. سخنان جناب آقای میرباقری معمولا سوالات جدیدی همیشه برمی انگیزه برای بنده و همیشه استفاده کردم، هر وقت ایشون سر و کار داشتن واقعا استفاده کردم از این جهت. ولی یک مشکلی که وقتی گفتگوی پیش میاد هست اینه که وقتی شما سخن رو به صورتی گفتید که با سوال جدید برانگیخت، اون وقت مجری برنامه یه حالت دوگانه پیدا میکنه که آیا باز محور اصلی را ادامه بده یا این سوالات جدیدی که در این سخن برانگیخته شد رو دنبال بکنه. الان آقای میرباقری فرمودم که در روش تحقیق مسائل زیرساختی، مسائل فرهنگی و مسائل فلسفی دخالت دارن. من دو تا سوال اونجا دارم، یکی این که اصلا زیرساختی و فرهنگی و فلسفی چگونه قسیم هم قرار میگیرن؟ آخه وقتی من میگه زیرساختی و فرهنگی و فلسفی، یعنی مثلا فلسفی ها فرهنگی نیستن؟ به چه معنا فلسفی فرهنگی نیست؟ یا مثلا زیرساختی ها معلوم میشه فلسفی نیستن که گفتیم زیرساختی هند و غیر فرهنگی و فلسفی هند؟ به چه معنا زیرساختی ها فلسفی نیستند؟ وقتی میگیم زیرساختی فرهنگی فلسفی، باید جوری سخن بگیم که زیرساختی ها فلسفی نباشند یا مثلا فلسفی ها فرهنگی نباشند؟ وقت برای من این سوال پیش میاد که به چه معنا زیرساختی ها فلسفی نیستند و به چه معنا فلسفی ها فرهنگی نیستند؟ اینا چگونه قسیم یکدیگر قرار میگیرند؟ آیا اینا با هم مداخله و همپوشانی پیدا نمی کنند؟ این یک سواله. یه سوال دومی که برای من پیش میاد، مخصوصا با توجه به نکته‌ای که آقای دکتر صادقی بهش اشاره کردن، اینه که آقای دکتر صادقی اون بحث روانشناختی بنده رو زیر مجموعه زیر ساختی های آقای استاد باقری قرار دادن، توجه میکنید؟ ولی من الان به نظرم میاد که چگونه میشه زیر ساختی ها با فرمایشی که خود آقای دکتر میرباقری داشتن، چگونه میشه زیر ساختی ها رو روانشناختی من هم زیر مجموعش قرار داد؟ به تعبیر دیگه بگم، من میگفتم که عوامل روانشناختی در رویکرد یا عدم رویکرد به یه روشی مؤثرن. آقای دکتر صادقی فرمایش آقای میرباقری رو به این صورت تصویر کردن که آقای میرباقری اضافه بر عوامل روانشناختی ملکیان دو دسته دیگر هم اضافه کردن، یکی فرهنگی یکی فلسفی. خب گویی از این فرمایش آقای صادقی برمیاد که روانشناختی من زیر مجموعه زیر ساختی های آقای میرباقری واقع شده. ولی الان برای خود من سواله که چگونه عوامل روانشناختی که من مورد اشارم بود و مورد قبول خود آقای میرباقری هم بود چگونه زیر مجموعه زیر ساختی ها قرار میگیره. بنابراین محصل عرض بنده اینه که آقای میرباقری به دو تا سوال جواب بدن. یک سوال اینه که اصلا زیر ساختی و فرهنگی و فلسفی چگونه قسیم یکدیگر قرار میگیرن. بنده این قسیم یکدیگر قرار گرفتن رو اصلا فهم نمی کنم. دومی که بالاخره اون عوامل روانشناختی که من عرض کردم کجا واقع شد؟ آیا درست تحقیق کردن آقای صادقی که میگفتن زیر مجموعه زیر ساختی ها واقع میشه یا نه آقای میرباقری خودشون عرض میکنم که رأی و نظر دیگری دارن؟ این رو معلوم بشه تا بعد من رسنم به سوالی که آقای دکتر صادقی فرمودن جواب.
اجازه بدید من این رو خودم اصلاح کنم که من مسائل روانشناختی رو زیر مجموعه زیر ساختی قرار ندادم و همچین عرضی رو نداشتم و فقط گفتم این مورد وفاق هست در این که دینی یا غیر دینی میتوانند بشوند و اصلا اون مسائل روانشناختی که میتوانند تأثیر دینی یا غیر دینی بگذارند بر روش علم یا انتخاب روش علمی نمیتوانند در ناحیه زیرساختی هایی که جناب آقای میرباقری گفتن واقع شود، به دلیل اینکه ایشان گفتند اون زیرساختی ها در ناحیه مشترکات است، یعنی بین متدینان و غیر متدینان مشترک است، پس تأثیر دینی و غیر دینی در زیرساختی ها نیست طبق نظر جناب آقای میرباقری.
ولی
من رو از اول باید بپذیریم که مسئله روانشناختی رو در اونجا نمیخوایم جای بدیم. لااقل برداشت من از فرمایش آقای میرباقری این نبوده. حالا
بله، ولی خب آقای دکتر صادقی شاید توجه نکن، خودشون بیانشون دقیقا این بود، گفتن که آقای میرباقری علاوه بر عوامل روانشناختی که ملکیان گفت فرهنگی و فلسفی رو هم افزودن. ولی خب حالا خودشون تصدیق میکنن که نه مرادشون این نبوده. خب حالا پس این سوالش میاد که روان شناختی هایی که آقای میرباقری پذیرفتن از بنده و خودشون هم اصلا نه که از من بپذیرن، خودشون هم حتما بهش قائل بودن قبل از که بنده بگم، اینا در این قسمت زیر ساختی و فرهنگی و فلسفی کجا قرار میگیرن؟ آیا چیز چهارو میان یا نه زیر مجموعه یکی از سه قرار میگیرن؟ و این مترقبه به اینه که اصلا ما زیر ساختی و فرهنگی و فلسفی رو ببینیم میز و مایزشون از یک دیگر کجا؟
بله بسم الله. اصلا دو تا تقسیم عرض کردیم، گفتیم فرایندهای اثرگذار در پیدایش معرفت، یک دستش فرایندهایی هستن که به تعبیر جناب ملکیان استاد عزیزم روانشناختی هستن. حالا من نمیخوام این اصطلاح خیلی بحث بکنم، در عرض اون یک عواملی هستن که عوامل فرایندهای اجتماعی رو میسازن و همچنین فرایندهای تاریخی رو. یک تقسیم بود. یک تقسیم دیگر این بود که وقتی من میخوام روش تحقیق رو عقلانی بکنیم و قاعده مند بکنیم، غیر از زیر ساخت ها دو چیز دیگر هم باید بتونیم قاعده مندش بکنیم، یکی فلسفه و دیگری فرهنگ. بنابراین میدونید دو تا تقسیم متوازی هم نه در گرون هم دیگه، البته میتوان ما در یک ماتریس قرار داد برایشون نسبتی بینشون برقرار کرد. این نکته اول. اما نکته دوم این که این تقسیم بندی که من عرض کردم فرهنگی فلسفی زیر ساختی به یک معنا ما میتونیم اینجوری توضیح بدیم، بگیم یک دسته از عواملی که دخالت میکنن در تولید علم که ما بعد اینها رو قاعده مند کنیم و اثرشون رو معین بکنیم، حتی بتوانیم کمی بکنیم، عواملی هستن که مربوط به عقل عملی فرد و جامعه هستن، و یک دست اندیشه های نظری هستن و یک دست قواعدی هستن که ما از طریق اونا کارآمدی یک تفکر رو به آزمون میگذاریم. اونی که تقریبا الان بیشتر به عنوان روش مورد توجه قرار میگیره همین دسته سوم. من از اون تعبیر میکنم در عوامل زیرساختی. این عواملی که کارآمدی یک تفکر رو، کارآمدی یک فرضیه رو، یک نظریه رو، یک اندیشه رو ما از طریق او به آزمون میگذاریم و بعد معلوم میشه که اون کارآمدی مطلوب رو داشته یا نداشته، چون حتما یک نظریه علمی میبایست عقلانیت داشته باشه، از پشتوانه عقلانیت برخوردار باشه، کارآمد هم باشه. لالا ناقل تو این روز دنبال علمی که کارآمد نباشه و رفت این نیازمندی های موجود رو نکنه یا نیازمندی های آنده و بشر رو، ناقل چنین علمی رو دنبال نمی کنن و علم هم نمی دونن. بنابراین اون قواعدی که کارآمدی رو تحویل می دن، مثل آزمون و خطا که حالا به شکل مختلف این بیان میشه، این قواعد دو ساختی هستن. اما تفکرات و اندیشه ها و نظری که دخالت میکنه در پیدایش یک نظریه علمی که باید مقنن بشه دخالتشون، از این حالت ابهام بیاد بیرون، اینا رو میبینیم فلسفه و مهمی هم که عوامی هم که از نوعی عقل عملی جامعه و عقل عملی فرد دخالت میکنن، طبیعتا عوامل فرهنگی میشه. به تعبیر دیگه اون دخالت هایی که ایمان ها و گرایش ها می کنن، دخالت هایی که نظام فکری یک جامعه یا فرد در محصولات علمی جامعه یا فرد می کنن، و دخالت هایی که قواعد از کنن پایانی که ما با اونها کارآمدی یک نظریه رو می سنجیم. بنابراین ما باید هر سه اینها رو قاعدمند کنیم تا بگیم که یک علم در چه فضایی پیدا میشه. بنابراین میتونیم بگیم علم علاوه بر اینکه باید قواعد زیر ساختی داشته باشه و برخوردار از یک اتقانی باشه که بتواند به اون عقلانیت تثبیت بشه، حتما علم دارای فلسفه و دارای فرهنگ هست و باید تأثیر فلسفه و فرهنگ رو هم در علم رو مقنن بکنه.
ببین الان فکر میکنم توضیح دادن راجع به واژگان مورد استفادهشون و حالا میتونیم بپردازیم به اون سوال یا احیانا سوالی که
بله خیلی البته بهتره که بحث ادامه پیدا بکنه و بپردازیم به محور اصلی بحث. ولی باز توضیح استاد میرباقری باز دو تا ابهام افزود علاوه بر اینکه اون ابهامات قبلی به نظرم مرتفع نشد. ابهام اولی که افزود این بود که سوالی که در جوابش ایشون بحث زیر ساختی فرهنگی فلسفی رو پیش کشیدن، سوال این بود که روش‌ها چیا هستن؟ روش‌ها تقسیم شده بودن به زیر ساختی و فرهنگی و فلسفی، ولی در این توضیح الانشون فقط بحث زیر ساختی ها شدن روش، بحث فرهنگی عقل عملی شد، بحث فلسفی هم شد اندیشه های نظری. پس این در واقع فرق کرد. اون اول بنابراین بود که بگیم روش ها در علم چیا هستن. ایشون گفتن ما 27 روش داریم، بعد خودشون 27 روش رو 3 تا نقطاش کردن، نقطاش رو زیرساختی کردن، نقطا رو فرهنگی، نقطا رو فلسفی. خب تا اینجا تو ذهن مخاطبشون این میومد که روش ها 27 هستن، نقطاشون زیرساختی هستن. حالا در توضیحی که الان اضافه فرمودن، فرمودن که آنچه که به کارآمدی مربوط میشه اینا همون روشه، اینا رو بهش میگم زیرساختی. اونایی که به اندیشه های نظری مربوط میشه بهش میگم فلسفی، اونایی که به عقل عملی مربوط میشه بهش میگم فرهنگی. من باز دوباره یک، البته این از کن ذهنی بنده است مسلماً، اینو بدون مجامله عرض کنم، من واقعا اون سرعت انتقال رو ندارم، آرکیوم خیلی بالا نیست، ولی واقعا برام این مشکل پیش اومد. یه مشکل دومی هم که وجود داره اینه که استاد میرباقری اشاره فرمودن به این که عقل عملی یک شقه که همون فلسفی نظر ببخشید فرهنگی هست، اندیشه های نظری هم یه شقه که همون فلسفی هست، و کارآمدیان همون زیر ساختی هست. خب حالا یک سوال دوم برام پیش میاد، اون سوال اینه که وقتی شما میگی پس بالمعاد سه تا داریم، عقل عملی، اندیشه نظری و کارآمدی، من میگم با چه تعریفی از عقل عملی و اندیشه نظری کارآمدی، نه عملی نه نظری؟ مگه بین نظری و عملی هم قسم ثالثی اصلا متصوره؟ ما تا الان چیزی یاد گرفته بودیم این بود که همه ادراکات یا نظری هم یا عملی، چه قسم ثالث ندارم. الان در بیان استاد این بود که عقل عملی یک شقه، اندیشه های نظری یک شقه دوم، کارآمدی سومیه. پس معلوم میشه بین اندیشه های نظری و عقل عملی یک شقه ثالث هم متصوره. خب این البته ممکنه حق با ایشون هم باشه، ولی میخوام بگم با اون چیزی که ما تا الان دریافت کرده بودیم که ظاهرا همه ادراکات رو تقسیم میکردیم به ادراکات نظری و ادراکات عملی، ناسازگاری پیدا میکنه. البته ناسازگاری چه اشکال نداره پیدا بکنه، ولی برام بنده باید توضیح داده میشه. اما باز اگه بخوایم وارد این بحثم بشیم، ممکنه باز آقای میرباقری در جواب این سوالات مطالبی بگن که باز اون مطالب بخوایم دنبال بکنیم، همینطور رفته این تو اولین سوال آقای دکتر میر صادقی. حالا آقای دکتر صادقی، حالا آقای دکتر صادقی به عنوان مجری بخوان تو همین مسیر حرکت بکنیم مشکلی نیست، اگر هم بخوان برگردیم به محور اصلی اونم از نظر من واقعا هیچ تفاوتی نداره. من واقعا و صادقانه عرض میکنم تو این بحث میخوام از آقای میرباقری چیز یاد بگیرم. اینو صادقانه عرض میکنم، اصلا بحث مجادله و مناظره نیست. البته شکی نیست که حقم دارم به عنوان یه انسان که یه چیزی رو قبول ندارم بیان بکنم، ولی صادقانه عرض میکنم میخوام ازشون چیز یاد بگیرم.
جناب آقای میرباقری اجازه بدید من یه توضیح بدم. برداشت من از توضیحات آقای میرباقری این نبود که ایشان میخواهند بگویند سه دسته روش داریم، هر کدومش هم مثلا 9 تا میشود و این روش ها متفاوتند. فکر میکنم ایشون گفتن که سه دسته عوامل دخیلن در اصل روش. روش یکی هست، روش یکی است، سه دسته عوامل دخالت دارن: عوامل فلسفی، عوامل فرهنگی، عوامل زیرساختی. این متفاوته با اون چی که
اما من نوشتم اینجا تا که گفتن کارآمدی، گفتن این کارآمدی همون روشی. من یه مصادره اینجا گذاشتم، مگر اینکه باز
حالا من برداشت خودم رو عرض کردم. آقای میرباقری یه توضیح ان شاء الله کوتاه و سریع در این زمینه
من از دارم اون چه که امروزه از اون گاهی به نام روش یاد میکنن فقط همون عوامل اون که امروزه از اون نام یاد میکنن عوامل زیر ساختی است. ولی اگر ما واقعا بتونیم در کنار اون عوامل زیر ساختی که حتما در روش به اون نیاز داریم، یعنی وقتی میخواد یک روش رو بدید برای اون که قضاوت بکنید در باب این که این اندیشه صحیح است یا غلط، حتما باید یک عقلانیتی داشته باشید که اون عقلانیت در نهایت به شما بگه که این کارآمدی داره یا نداره. چون فرض اینه دانش تجربی است، دانش تجربی که نمیتونیم بدون آزمون خطا تصویب بکنیم. که این اگر فرض بکنیم ما میخوایم علم دینی داشته باشیم، علم دینی باید کارآمدی خودش رو در حل موزلا موزلی که منظور نظره، اگه تو پزشکی است موزل خودش رو، تو جامعه شناسی و اقتصاد علوم اجتماعی است موزل رو تون حل بکنه. بنابراین ما در هر علمی نیاز داریم به اینکه به معنی ما در نهایت کارآمدی این اندیشه رو به اثبات برسونیم. اینها بیشتر امروزه از او به عنوان روش یاد میشه، ولی ما همزمان اینه شما باید دو دست عوامل دیگر رو مقنن کنید. خب ببینید این دو دست عوامل دیگر اگر مقنن شدن، وقت شما میتونید اون عوامل رو هم تو داوری خودتون دخیل کنید، بگید این اندیشه مستند به این مبانی فرهنگی و مستند به این اندیشه های فلسفی است. یعنی شما وقت به راحتی میتونید یک دانش رو آنالیز کنید و این لایه های پنهان، این قسمت، این کوه که زیر آب هست، این کوه یخ، این رو هم قریانش کنید، بگید این اندیشه ای که قدرانشون نمیده زیر ساخت، این اندیشه بنیانهای فلسفی و بنیانهای فرهنگی داره، این وقت میتونید قضاوت کنید، بگید بنابراین این تفکر به لحاظ این بنیانهای فرهنگی یا فلسفی به ثواب هست یا به ثواب نیست. فقط کارآمدی نیست که معیار صحت یا حقانیت یک اندیشه است، اون عواملی که کارآمدیش رو تثبیت میکنن الان شناخته شده هستن. حالا ممکنه شما درش دستکاری هم بکنید، خودشون هم ممکنه دستکاری بکنن، کم و زیاد بکنن، دقیق بکنن این عوامل رو. بنابراین اگه این معنا میتوانید شما بگید روشی که ما باید دنبال بکنیم، در اون روش باید این دو دست عوامل رو هم مقنن و قاعده‌مند بکنیم، و اون وقت تا ما بتونیم بگیم ما یه روشی داریم که از طریق اون روش میتوانیم دقیقا ارزش گذاری کنیم یک علم رو، هم به لحاظ اصول فرهنگی که بر او حاکمه، هم به لحاظ فلسفی که بر او حاکمه، هم به لحاظ کارآمدی. بنابراین دیگه هیچ ضرورتی نداره که ما کارآمدی رو در عرض عقل عمل و عقل نظر قرار بدیم. ممکنه اصولی هم که شما به وسیله اون کارآمدی رو اثبات میکنید اصولی باشه که از عقل عمل از عقل نظری شما گذر کرده باشه، قانونمندی است که عقل نظری تثبیتش میکنه، یا مستند به نحوی مبتنی بر عقل عملی هم هست. بنابراین لزومی نداره که این عامل در عرض عقل عملی و عقل نظری باشه. من از این عواملی که ما عقلانیت و اصول عقلانیه که برای اثبات و کارآمدی کار میگیم چیزیست، این برای اثبات حقانیت یک علم یا صحت یک علم تفاهم نمی کنه، چون علم می تواند مبتنی بر فلسفه نظری و تفکر و فضا و اتمسفر نظری خاص و همچنین فرهنگی خاص باشه، در این حال کارآمدی هم داشته باشه. من اشاره کردم که ما الان در طب گرایش های متفاوتی دارید، همزه هم کارآمد هستن، هسته هم کارآمد هستن. این کارآمدی معناش نیست که اون پیشفرض‌ها رو ما نادیده بگیریم. فرض کنید اگر مثلا میگم طب گیاهی در حل یک بیماری موفق بود، یا فرض بکنید در کنترل تعادل مایعات بدن انسان موفق بود، دلیل نداره که ما بپذیریم که پس اون پیشفرضی هم که دارد که مثلا تعادل مایعات بدن وقتی میخواد تعریف کنه بر اساس اخلاق اربعه تعریف میکنه، بگید وقتا این پیشفرض هم درست است. اما در این درستی یک نظریه علمی فقط به کارآمدیش نیست، بلکه یک فرهنگ و فلسفه هم داره. اون فرهنگ و فلسفه باید شناخت‌سازی بشه. پس هر گاه شما اون عوامل فرهنگی و فلسفی رو آنالیز کردید، طبقه بندی کردید و تونستید دقیقا اونا رو شناسایی بکنید، به طوری که می شود اونا رو به اصطلاح در یک نظریه، در یک اندیشه، در یک محصول علمی دقیقا شناسایی و کنترل کرد، اون وقت شما از اون میتونید به عنوان اصل روش یاد کنید. من خواستم روش اصل اسم روش بگذارید، ما سر اسم خیلی مشکلی نداریم. بنابراین به این معنی میشود گفت که اصول زیرساختی به اصول فرهنگی و فلسفی هم که ما میگیم روشی، یک معنی نرز کردم اون چی که امروزه مثل دابله معمولا روش عقلانیت و روشی به اون عقلانیتی میگن که عمدتاً کارآمدی رو کنترل میکنه. ما عرضمون اینه که باید عقلانیت ما بتواند فرهنگ و فلسفه پنهان در درون یک اندیشه رو هم ارائه بکنه و امکان قضاوت نسبت به یک تفکر رو از ناحیه این فرهنگ و فلسفه هم فراهم بکنه. ممکنه کسی بگه اختلاف دقیقا همینجا هست. به نظر من ممکنه کسی بگه نه آقا، دانش رفتی به فرهنگ و فلسفه نداره، مشتمل بر یک فرهنگ و فلسفه خاص نیست، صرفا یک دانشی است که بر اساس ابزار معرفتی انسان به دست میاد، یا مطابق با واقع یا مطابق با واقع نیست. ما باید ببینیم این دانش کارآمد است یا کارآمد نیست. ما همین رو باید دنبال بکنیم. ما از این اینه که اینجوری نیست، حتما یک علم در فضای یک فلسفه و فرهنگ خاص پیدا میشه که فرایندهای اجتماعی، فرایندهای عقل عملی و عقل نظری که در علم سازی دخالت میکنن، اون علم رو ایجاد میکنن. ما برای قضاوت نسبت به یک علم باید بتوانیم این فرآیندها رو شناسایی بکنیم و دقیقاً قضاوت بکنیم. از من به نظر میاد ما اگر بتونیم چنین روشی داشته باشیم و دقیقاً دنبال بکنیم، دیگه بحث به فرهنگ زمانه چون از این نفر عبور میکنه، عدل به دلیل ننشه میشه بقوه. شما میاد یک نظریه علمی رو دقیقاً تجزیه تحلیل میکنه، ببینید چه اصول فلسفی در اون مندرجه و چه اصول ایمانی. مثلا این هم باید قاعده من بشه. اون چیزی که اینو قاعده من میکنه طبیعتا اسمش میشه برش بودش دیگه، گرچه اون روش کارش دیگه کنترل کارآمدی نیست، کنترل اون اصول پنهانی که در دل یک تفکر پنهانه. نه که در باب علوم موجود اسلامی خودم این هم نیاز میکنم، فقه هم موضوعه. شما اگر فقه ما رو دنبال کنید، در پشتوانه فقه یک اصول فلسفی و یک تفکر فلسفی خاص می‌بینید. در علم اصول فقه یکم بریم جلوتر، یک تفکر فلسفی خاص فقط یک تفکر منطقی خاص، یک فرهنگ شما می‌بینید. یعنی در علم اصول فقه فقها اصولیون قبول کردن که وحی صدق مطلقه و خیلی چیزهای دیگه، این اصول ایمانی هم نه میکنید. من هر زمینه به هر جا یک علم چون در یک فرایند اجتماعی تولید میشه، حتما در فضای فرهنگی جامعه و در فضای عقلانیت نظری جامعه شکل میگیره و حتما این عوامل در این محصول حضور دارن. مدلی که بتواند این عوامل رو طبقه بندی کنه و بعد بتونه اون عوامل تنها رو نشون بده، این ازش میخواد به عنوان روش یاد بگیرونه، اون به نظر من مهم نیست. ولی من نیاز داریم به این که با یک شیوهی اون عوامل با هم طبقه بندی بکنیم، هم راه دستیابی اونها رو فراهم بکنیم و از این طرف هم معکوس برای رسیدن بهش علمی که منظور نظر اون هست یعنی کنترل کنیم خودمون. این اصول فرهنگی به این اصول فلسفی اختصاص میکنند که ما یک چنین نظریه پردازی بکنیم. البته این نظریه پردازی در نهایت باید کارآمدی هم داشته باشه. حتی ما در حوزه فقه هم در نهایت اون به نظرمون میاد باید بگیم، درسی خیلی حتی سنگینی هم به نظر میاد، اگر فقاهت ما کارآمدی در جهت نداشته باشه، یعنی در نهایت نتواند در گسترش ایمان نقش خودش رو ایفا بکنی، قاعدتا باید بگیم فقهای ما جای خطا کردن دیگه. بنابراین ما نقش کارآمدی رو ممکن نیستیم و به شیوهی باید کارآمدی متناسب هر علم کنترل بشه. علاوه بر این باید دو دسته دیگه عامل هم وجود دارن و هم باید شناسایی بشن تا ما بتونیم نسبت به یک علم قضاوت کافی و صحیح داشته باشیم.
متشکرم. طولانی نباید بشه، الان یه 9 دقیقه شد.
خواهش
میکنم عرض کنم که من اگر اجازه بدید این جنبندی رو داشته باشم از فرمایش های میرباقری که ایشون قائلن به یک روش، آیا این درسته؟ تصریح بفرمایید آقای مدام. یعنی روش یکی است که عوامل مختلف فلسفی، فرهنگی و زیرساختی درش دخالت
داره. بله، ما باید همین رو تبدیل کنیم به یک نظام روش.
بسیار. حالا سوال ما از جناب استاد ملکیان این هست که آیا ایشان میپذیرند که در روش علمی هر چی که هست عوامل فلسفی و فرهنگی یا حالا با هر تعبیری میخوان ازش یاد کنید، عواملی مثل گرایش ها، ایمان و اینها در خود محصول که ایشون تصریح کردن در محصول، یعنی اون روشی که تولید میشود، اینها حضور دارند؟ آیا حالا بعدن شاید
در دانش حضور دارند؟
بله دیگه، در خود دانش، در روش چگونه، آیا حضور دارند یا نه؟
اصلا خود اینا ما باید روشی داشته باشیم برای کشفشون. روش باید بتواند این عوامل رو کشف کند. جناب فرمودیم البته خود روش همچون یک دانش نظریست قاعدتا این رو داره. پس اما اگه شما بخواید از نگاه درجه دوم به روش هم بکنید، روش هم یه عقلانیت تولید شده است. اگر شما گفتید ریاضیات مثلا فرهنگ و فلسفه داره، حتما روش جامعه شناس، تحقیق جامعه شناسی هم فرهنگ و فلسفه داره.
بسیار. پس هم در خود روش حضور دارن، هم در محصول اون روش، یعنی دانشی که تولید می شود، ایشون اعتقاد دارن که فلسفه و فرهنگ حضور دارن، یعنی هم ایمان هم دانش های نظری حضور دارن. حالا در مورد اون سوال دوم جناب آقای ملکیان، برداشت من این هست که ایشون میخوان بفرمان ما باید به سه جهت توجه کنیم. اینکه آیا اینها دقیقاً قسیم هم از یا نه، من فکر میکنم وارد این مناقشه نشدیم. حال ممکن هست بتوانند دفاع کنند که قسیم هم ممکنه نشود و به گونه ای اون بحث مربوط به اصطلاح فرهنگ را با مباحث کارآمدی در یک مقوله جای بدهیم و خود آن تقسیم به دو بشود، این احتمال هم وجود داره. به هر حال نظر جناب استاد ملکیان رو میطلبیم از این جهت که در مورد فرهنگ و به خصوص فلسفه این دوتا که حضور در روش داشته باشن و حضور در محصول این روش داشته باشن آشنا بشید.
خب جواب دادم به یک سوال فرع بر اینه که آدم سوال رو فهم بکنه. من که هنوز سوال رو نفهمیدم که نمیتونم جواب بدم. ببینید هنوز برای من این مسئله باقیه که اولا تقسیم زیر ساختی فرهنگی فلسفی، خب من به این چیزی که روش من چی میکنم زوم میکنم که دست بر نمیدارم که بفهمم. بالاخره تا الان من نفهمیدم قسم مقسم زیر ساختی فرهنگی فلسفی چیه؟ آیا روش ها سه قسمن؟ یک. دوم، نه عوامل مؤثر در روش ها سه قسمن، یعنی عوامل زیر ساختی اثر دارن در روش ها، عوامل فرهنگی اثر دارن در روش ها، عوامل فلسفی اثر دارن در روش ها، عوامل مؤثر در روش ها سه دستن یا خود روش ها سه دستن؟ نکته دوم، یا نکته سوم این که روش ها خودشون یکی از این ستان، تازه هر ستاشون هم روش ها نیستن، فقط زیر ساختی ها روشن. خب این که هنوز با من مشخص نشد. علاوه بر این یه چیز دیگه هم من در فرمایش آقای میرباقری برام افزوده شد اینجا، و اون اینه که ما داشتیم میگفتیم روش های یک علم، یعنی مثل اینکه یه علمی که ما داشته باشیم یه روش هایی داره، این روش های علم رو داریم بررسی میکنیم. الان ناگهان اواخر دیدیم که روش اصلا خودش در تقابل با علم واقع شد. سوال از این شد که این روشه یا دانشه؟ روش روش دانشه، دانش روش داره. دیگه نمیشه بگم که این روشه یا دانشه، باید بگن آیا این روش این دانش هست یا روش این دانش نیست. یعنی میخوام بگم باز بین متد و دانش هم باز یه تقابل ایجاد که باز من در واقع آشفته تر شد ذهنم و نفهمیدم واقعا از سر هیچ مهاجه نیست، فقط میخوام بفهمم. یعنی خب کنجهنم دیگه باید تحملم بکنن دیگه. من باز نمیفهمم که آخه شما داشتی میگفتید روش های موجود در یه دانش رو میخوام بررسی کنیم. حالا آقای صادقی پرسیدن و ایشون هم جواب دادن که این از مقوله روش یا از مقوله دانش. مگه دانش چی بود؟ دانش یه مجموعه ای بود که روش هم یکی از اجزای اینه. یعنی فیزیک یه دانشه، یه روش هم داره، یه روش هایی هم داره. روانشناسی یه دانش، یه روش هایی هم داره. یعنی چی بگیم این دانش یه روشیه؟ باید بگیم دانش روش داره. اینم باید من متوجه نشدم. اما یه چیزی من میخوام عرض بکنم در اینجا. ببینید این که فلسفه در علم اثر داره رو مگر کسی منکر شده؟ احدی منکر، احدی هم منکر نشده تا الان که فلسفه مؤثر در دانه علمه. اگر مراد ما از علم علم تجربی باشه ها، وگرنه اگر مراد ما از علم معنی عام باشه که شامل خود فلسفه هم بشه که دیگه خیلی واضحه. اگر مراد ما از علم تازه علوم غیر فلسفی باشه، یعنی علوم تجربی، علوم تاریخی و علوم عرفانی، اگر مراد از علم علوم این سه دست علم باشه، شکی نداره که فلسفه در هر سه تا مؤثره. دیگه به طریق اولا در علوم فلسفی هم که مسلما فلسفه مؤثره، ما فلسفه فلسفه داریم، این مشکلی نداره. اما دو تا مشکل دیگه پدید میاد. مشکل اول اینه که وقتی من میگم فلسفه در هر علمی مؤثره و منکرم نبودم، هیچ وقت منکر نبودم بنده، اصلا نه اینکه منکر نبودم، حالا خودستایی هم که هست من باید بکنم، من تو این کشور خودمون یکی از نخستین افرادی بودم که اصلا فلسفه ی علم رو تدریس میکردم. این مشکلی نداره. اما مشکل دو تا چیز دیگه هست. یکی این که وقتی من میگم فلسفه مؤثره در علمه، بعد که از من پرسید که خب حالا علاوه بر فلسفه فرهنگ هم مؤثر در علم هست یا نه، برام ابهام پدید میاد. مگه فرهنگ چیه؟ فرهنگ چیه که علاوه بر فلسفه که همه مقبول داریم که مؤثر در علمه، سوال از فرهنگ هم میشه؟ این یک نکته. یه نکته دومی که وجود داره اینه که فلسفه مؤثر در علمه رو اگه کسی بهش اعتراف کرد که هممون هم بهش معترفیم، هم بنده هم حضرت آقای میرباقری و هممون قبول داریم، از تأثیر فلسفه بر علم بر نمیاد. چه فلسفه ها به صورت آنارشیک میتونن علمای مختلف ایجاد بکنن؟ نه، فلسفه در علم مؤثره، اما خود فلسفه ها بعضیشون بر بعض دیگه رجحان دارن و میشه بینشون جرح و تعدیل کرد، نفی و اثبات کرد، عرض میکنم که حق و اصلاح کرد، هزار کار دیگه میشه کرد. بنابراین نباید فکر بکنیم که میخوام یه وقتی به ذهن دوستان نره رو دیدگاه‌های مثل فایرابند، مثل کون. فایرابند و کون و اینا نتیجه میگرفتن از تأثیر فلسفه در علم، چه پس هر فلسفه‌ای حق داره علم خودشو داشته باشه. ما میگیم بله هر فلسفه‌ای طبعا علم خودشو داره، ولی معنیش نیست که این فلسفه‌ها وضع مساوی دارن با هم. بعضی فلسفه‌ها باید مردود باشن، بعضی فلسفه‌ها مقبول واقع میشن. بنابراین من نتونستم متاسفانه جواب سوال آقای دکتر صادقی رو بدم، ولی بله قبول میکنم فلسفه در علم مؤثره. اما نمیفهمم وقتی میفهمم که فلسفه ملکیان قبول داری در علم مؤثره، بعد چرا میگن و فرهنگ هم مؤثره؟ مگه فرهنگ یعنی چی؟ قسیم بودن فلسفه و فرهنگ قابل فهمیست. بعدم این که فلسفه ها مؤثرن یه حرفه، و این که هر فلسفه ای به یکسان حقش مساوی با هر فلسفه دیگر، نه، بعضی فلسفه ها رو باید با نقد دورشون ریخت. فلسفه البته ولی با نقد دورشون می‌ریزیم، وقتی دورشون می‌ریزیم علم متناسب با اونا نمی‌ذاریم ایجاد بشه. نمی‌ذاریم نه یعنی ببینید باز نمی‌ذاریم نه یعنی دیکتاتوری می‌کنیم، ما نه استدلالاً نمی‌ذاریم هم چیز صورت بگیره.
جناب استاد، ما همیشه از تحقیق‌های جناب استاد در کلاس‌ها بهره‌مند می‌شدیم و این واقعاً دست آموزه، ولی من این برداشتی که داشتم از مجموعه بحث تا اینجا فکر میکنم بحث فرهنگ رو که میفرمایید در تقابل با فلسفه، من این سوال رو بکنم از خدمت شما، مراد شما از فلسفه بخش نظری تنها هست یا هم بخش نظری هم بخش عملی؟
ما از قدیم الایام به ما یاد دادن، از روز اول به ما یاد دادن که آقا فلسفه خودش دو قسمه، فلسفه یه نظری، فلسفه عملی. وقتی این باشه که دیگه فرهنگ چی؟
بسیار فهم.
ولی یه چیز دیگه وجود داره، ممکنه شما بگید که آقا در فرهنگ یه چیزای غیر فلسفه هم وجود داره، مثلا عرف و عادات، آداب و رسوم فلان و بهمان. اگر اینم بگید من میگم سلام نه، ولی اگر اینو گفتید معنیش اینه که وقتی فرهنگ گفتید که فلسفه رو نباید بگی، چون فلسفه خود زیر مجموعه چه قرار میگیره؟ فرهنگ قرار میگیره. یعنی نمیشه که فرهنگ و فلسفه.
خب اگر از این بحثی که پیرامون این نامگذاری ها وجود داره بخوایم بگذاریم به محتواها برسیم، ما چند دسته عوامل رو میتونیم فرض کنیم؟ یک دسته عوامل نظری هست، یک دسته عوامل که در فلسفه جای میگیره، یک دست عوامل ارزشی که مربوط به گرایش ها، ایمان انسان و چیزهای دیگه، و یک سلسله عوامل دیگری که تو سنت ها و آداب رسوم اجتماعی تولید میشوند. آقای میرباقری نظرشون این هست که همه اینها تأثیر دارن. این میتوانیم صریح مسئله رو اینطور بگیم،
من پیشنهاد میکردم
همه اینها دخالت دارن. آیا شما میپذیرید دخالت همه اینها رو یا نه؟
عرض میکنم که خب نمیتونم با زمانهای دکتر کارتونی و همچی در وسط و سر وسط جواب بدم، ولی اصلا یکی روشنتر بیان کنیم اصلا مطلب. ببینید من به نظر میاد برای اینکه از این تشتت نجات پیدا بکنه بیانات استاد خودمان میرباقری، اصلا بیایم اینجوری بکنیم. چرا شما بیاید ساحات انسان رو به لحاظ وجودی تقسیم بکنید، بعد به ازای هر ساحت ما یه سلسله عوامل پیدا میکنید. مثال میزنم به عنوان یه نمونه از این ساحت شناسی، بگیم آقا ما یه ساحت باورها داریم در درون خودمون، بهش میگیم ساحت کوگنیتیو به وجود انسان. یک ساحت اموتیو و افکتیو داریم، یعنی ساحت احساسات و عواطف. یه ساحت خواسته ها داریم، یک ساحت گفتار داریم، یک ساحت کردار داریم. مثلا میگم حالا باز جمود نمیبرزم بلی خودم الان که به این پنجتا قائلم، بعد از شما 6 تا 7 تا 8 تا یک به تعداد ساحت های انسان عوامل قائل بشید. بگید عوامل عقیدتی مؤثرن، چون ما یک ساحت عقیده داریم، یک ساحت باور داریم. عوامل احساسی عاطفی مؤثرن، بله. عوامل مربوط به خواسته ها مؤثرن، بله. عوامل گفتاری مؤثرن، تو هر علمی زبان اون گفتار مؤثره تو علم. بهش هم عوامل کرداری، وقت کردار اهم میشه، از کردار فردی و کردار اجتماعی، تمام مناسبات اجتماعی هم میاد زیر مجموعه کردار اجتماعی. خب اینجوری میگفتی اصلا رو واضح و روشن میشد. وقت اگر اینجوری میگفتی بعد من میپرسیدم که مل چیا؟ حالا با اینجوری گفتیم حتمونو، حالا تو قبول داری که همه اینا تو علم مؤثرن؟ من میگفتم همه اینها، همه این عوامل مثلا پنجگانه در پیدایش گزاره ها و نظریات علمی مؤثر هست، اما تمام بحث اینجاست، اما گزاره ها و نظریات علمی وقتی میخوان مورد قبول یا مورد رد واقع بشن، مورد نفی یا مورد اثبات واقع بشن، مورد تقویت یا مورد تضعیف واقع بشن، حج بشن یا اصلاح بشن، جذب بشن یا تعدیل بشن، هر کنون از این دهت کار رو خواهد با عوام با نظریات و گزاره های علمی بکنید، دیگه فقط متدهای خود اون علم میتونن دخالت بکنن، هیچ چیز حق دخالت نداره. پس در پیدایش گزاره ها و نظریه های علمی عوامل عقیدتی معتقد مؤثر، عوامل احساسی عاطفی، عوامل مربوط به خواست ها و نیازهای آدمی، عوامل گفتاری، عوامل کرداری، همه اینا در پیدایش گزاره علمی تو ذهن من، در پیدایش نظریه علمی در ذهن من مؤثر. اما وقتی این نظریه رو بر همکارانم عرضه کردم تو فیزیک، تو شیمی، تو زیست شناسی، تو هر علم فلسفه تاریخ هسته، وقت اون نظریه‌ای که بر همکاران خودم در عرف جامعه علمی خودم عرضه میکنن، همکارانم این نظریه من فوری قبول نمیکنن، بر اساس یه چیزی باید قبول بکنن یا رد بکنن یا هر چیز دیگه، اون ده تا چیزی گفتم. وقتی بخوان بکنن همه اون 10 تا چیز، یعنی رد و قبول، نفی و اثبات، جرح و تعدیل، حد و اصلاح، تقویت و تضعیف، همه بر اساس متد صورت میگیره و اون متدها متدی ان که تو اون علم مورد قبول واقع شده. پس در ناحیه پیدایشی هست دادم، در ناحیه نقلی هست دیگه ای دادم. حالا یک سوال ما پیش میاد بر اساس این حرفا، و اون سوال اینه که کسی که میخواد ایمان دینی را یا عقاید دینی رو هم دخیل بدونه، شکی نداره که ایمان دینی بسته به تئوری که در ایمان داشته باشیم یا زیر مجموعه عقاید قرار میگیره، یا زیر مجموعه احساسات و عواطف قرار میگیره، یا زیر مجموعه کردار و گفتار قرار میگیره، بسته به اینکه چه فکری در ایمان دینی داشته باشیم، زیر مجموعه هر کدوم قرار بگیره ایمان دینی مؤثر واقع میشه. این شکی نداره، بسته به تئوری، سه تا تئوری مختلفی در ایمان دینی داریم، بالاخره ایمان یا از مقوله عقیده است، یا از مقوله احساس و عاطفه، یا از مقوله گفتاری کردار. خب مؤثر واقع میشه، اما مؤثر واقع میشه تو کجا؟ تو پیدایش یک نظریه علمی. یعنی اینکه این نظریه به ذهن من خطور کرد و الان عرضه کردم بر عرف اهل علم، همکاران خودم. اما در نقد این نظر که قبولش بکنن یا ردش بکنن یا حتی از اون 10 تا کاری که گفتم رو بکنن باش، در اینجا ایمان مؤثر نیست، هیچی مؤثر نیست، اینجا متدها مؤثرن. خب آقای میباقی ممکنه در تا اینجا رو مثلا با بنده همکاری بکنن، ولی بعد بگن قبول دارم ولی چون روش ها مؤثرن در رد و قبول، اما خود روش ها متأثرند از چی باز؟ از مثلا ایمان دینی. و اگه اینو بگن هیچ مشکلی نداره بگن، ولی یک سوال باید جواب بدن، و اون که روش ها خودشون آیا از یک دانشی پدید نمیدن؟ اگه از یه دانشی پیدا می‌کردن تمام حسب راجع به اون دانش می‌گفتم، باز به اینه از اون چه میشه؟ تکرار میشه. من لااقل تونستم مطلب خودم رو به وضوح بیان بکنم، حالا البته مسلما خطاهایی داره که اساتید من بیشتر می‌گن.
خیلی متشکرم. تا اینجا این بحث در واقع در مورد علم اینگونه پیش رفت که ما اگر یک نظریه علمی رو که بخواد پدید بیاد در دو مرحله تقطیع کنیم، یک مرحله پیدایش اصل اون نظریه که اسمش فرضیه هست، و مرحله دوم مرحله داوری در مورد اونها. در مورد مرحله اول مقام فرضیه سازی یا فرضیه بافی یا آمدن فرضیه ها و حس و این چیزها، ظاهرا اجماع بر این هست که همه عوامل انسانی به گونه ای، چه عوامل روانی، چه عوامل غیر روانی، ذهنی و غیر ذهنی، همه اینها اثر می گذارند. اما سخن بر سر مقام داوری است و نقطه مهمتر بحث هم اونجا هست که آیا، البته این رو من قبل از اینکه به اون دوم برسم عرض کنم، برخی میخواهند و در فلسفه علم هم برخی روی این خیلی اصرار دارند، تعداد زیادی از فیلسوفان علم، که مقام کشف و فرضیه رو خیلی مهم نمیدانند. خود من با این عقیده مخالفم، اتفاقا اونجا مقام مهم نیست، اصل پیدایش علم هم اونجاست، اگر اون اصلاح بشود، اون جهت دار باشد، بسیار علوم متفاوت تولید می شود. بله در مقام داوری اون وقت باید داوری کرد. حالا از اون که بگذاریم، مقام مهمتر رو مقام داوری می دونند که این رو روشمند هم حتما می دانند، گو این که حالا یه تعداد آنارشیزم علمی رو قائلند، ما با اونها هم باز کار نداریم، چون اینجا اعتقاد بر این هست، هم جناب آقای میرباقری هم جناب آقای ملکیان این اعتقاد رو دارند که علم در مقام داوری روشمنده، اینطور نیست که آنارشیزم حاکم باشه. بنابراین اون روش رو که سخن هست، آیا این روش چگونه میتواند جهت دار بشود اگر جهت دار است؟ به اعتقاد جناب آقای ملکیان اون روش دیگر جهت دار نیست، چون خود او بر اساس یک روش علمی تولید شده اون روش، و ممکن هست فرضیات مربوطه به روش جهتدار پدید آمده باشن، ولی مقام داوری مربوط به روش اون هم دیگه بی جهت هست. این تا اینجا خلاصه نظر جناب آقای ملکیان میشه. حالا این سوال از آقای میرباقری هست که شما اگر معتقدید که روش هم جهتدار میشود و متفاوت میشود و دینی و غیر دینی پیدا میکند، با چه استدلالی اون رو بیان میفرمایید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من به نظر که پیانگاهی جناب استاد درش بود باز بکنم. یکی اینکه گمان میکنم خود ایشون رو هم پذیرفتن که روش با یک نگاه درجه دو میتونه دانش باشه و احکام دانش بر او منطبق باشه. بنابراین سوال اولشون که روش هست یا دانش، روشی است که خودش با نگاه درجه دو دانشه، مثل منطق. منطق روش برای فلسفه است ولی خودش دانشی است که منطق دانش درجه دو است.
نه جناب میواقع دیلوتی نکنید بنده، من اینو عرض نمیکنم. من عرض میکردم که اول بحث ما در این بود که هر دانشی مثلا فیزیک یه روش هایی داره.
نه
بحث این بود. بعد دیدم اواسط بحث دیدم که شما و جناب آقای دکتر صادقی گفتید که آیا این دانش یا روشه. گفتم آخه یعنی چی دانش یا روشه؟ روش همیشه روش یه دانشه. این تو اینجا اما چیز دیگه آخه خودم گفتم اینه که یک علم مثل فیزیک یه روش هایی داره که روش های اون دانش هست، روش های فیزیک هست. اما این روش ها خودشون در یه علمی غیر فیزیک بنابراین ما که اصلا اونو
اونکه روش
من اینو کنم بکنم که توجه بکنید. یک وقت سخنتون بستر اینه که یه علم و یک مثلا قلعه در نظر بگیری، علم و نمیدونم یه ساختمان در نظر بگیری، یک تیکه ای از این ساختمان روش های اون علم هم. این بسیار این حرفه که من اینو داشتم بهش تحکیم کردم. من بخواهم اگه این حرف رو داریم میزنیم که این حرف رو بایدم بزنیم دیگه، نباید بگیم این چیز روش یا دانشه. نه، روش یه تیکه از یه دانشه. این حرف رو یه حرفی هم که این آخر اضافه کردم که حرف دیگری و اون این که روشی که روش یک دانشه، مثلا روش دانش ایسته، خود این روش در یه دانش دیگری، نه در این ایس، در یه دانش دیگری در باب سخن گفته میشه، راجب صحت و سقمش، در باب کارآمدی و عدم کارآمدیش و در باب عرض میکنم به مصلحت بودن و مصلحت نبودنش، نه در خود اینا، در یه جای دیگری. و اون جای دیگر همون جایی که معمولا تعریف میکنن به متدولوژی علمی. مثلا میگن ما در متدولوژی فیزیک بحث از متدهای فیزیک میکنیم، یعنی بحث از روشهای فیزیک میکنیم. بنابراین بیان خودم رو در واقع روشن بکنم که میخوام عرض بکنم که هیچ وقت نگیم روش هست یا دانش. همیشه توجه به این بکنیم که اولا روش ها همه روش های یک علم هم و بعد روش های این علم به خصوص در یه علم دیگری که بهش میگیم روش شناسی این علم خودش محل بحث را دست باقید.
جناب استاد، نه من نه آقای میرباقی هیچ کدوم تاکید نکردیم روش در برابر دانش. منظور خود من این بود که آیا دانشی که از یک روش تولید می شود جهتدار می شود یا خود روش را هم جهتدار می دونی، که من سوال کردم از آقای میرباقری و ایشون رو هر دو تأکید کردن. هیچگاه نخواستیم این دوتا رو تکمیم هم قرار
بسیار خوب. اگه نخواستی تأکید بکنی پس یه فرمایش که آقای میرباقری الان می کردن پس نابجا شد که می گفتن همون چیز که می گفتیم حالا
نه منظور این است که ایشون مدعی شدن محصول هر روش در یک دانش متجلی است دیگه. روش هر دانشی است محصول داره. مثلا روش فیزیک محصولش می شود این گزاره ها و قضایای فیزیکی. این قضایا رو میگویند جهتدار می شود به سبب اینکه روشش برش فلسفی حاکم است. به اینها نکته بعدی و بر خودمون دانش فلسفی ها بعد فرمودن ایشون که یک دانش درجه دوی هم داریم که در اون این روش ها تولید می شود. دقیقا همین نکته است که شما هم اشاره فرمودید، یعنی در این جهت اختلاف نظری نیست که روش هم محصول یک دانش دیگری است.
ولی جناب آقای دکتر زانش گفت تو نزدیکتری به ایشون به لحاظ مکانی چیزایی تو سخنان ایشون میشنوی که من نشنیدم. چه ایشون میگفتن روش های یک دانش موضوع بحث یک دانشی دیدن؟
من سوال کردم ایشون دقیقا اشاره کردن اسم در دانش درجه دو رو اونجا آوردن در پاسخ به این سوال من.
حالا به هر حال مهم، یعنی مثلا واضحه دیگه.
من فکر میکنم این محل خلاف نیست. منم نظرم همین بود که فرمودید. مثلا این نکته دیگه فرمودید که فلسفه در علم مؤثره. خب این خیلی نکته مهمیست. اگر شما میپذیرید فلسفه ها در علم مؤثرن منتها فلسفه ها هم عرض نیستن، پس یکی از روش های داوری در باب علوم این است که ما علم آنالیز کنیم، فلسفه پشت دست او استخراج کنیم و بگیم چون فلسفه او فلسفه قابل قبول نیست، این گزاره علمی هم قابل قبول نیست. اتفاقا دقیقا بنده همین عرض میکردم که پس روش داوری در باب علم فقط روش نیست که کارآمدی رو کنترل میکنه، روش نیست که فلسفه نطبی در یک علم رو هم به گزاره علمی رو هم کنترل میکنه، اینم بخشی از روش کنترل علمه.
خب این که
البته دوست هست
مشکل نداره، اما یک
مشکل
باز
دار این چیزیست که ما پس در داوری در حوزه فیزیک که این گزاره فیزیکی درست است یا نه کافی نیست بگیم گزاره کارآمدی دارد.
درسته.
در علم طب کافی نیست که بگیم کارآمدی داره بیماری رو خوب میکنه، بلکه ممکن است این گزاره طبی مبتنی بر یک فلسفه طبیعیاتی باشد که اون فلسفه طبیعیات ابطال شده، پس این گزاره طبی ابطال شده است. پس ما این تا این محتاج به این است که ما یه روشی داشته باشیم برای آنالیز کردن یک قضیه و گزاره برای پیدا کردن اون فلسفه مطلیه داریم. پس بنابراین بخشی از روش در هر علم قواعدی است که میتواند گزاره های علمی آنالیز کنه و فلسفه پنهان در این علم رو استخراج بکنه تا ما رو به داوری در باب این علم برساند.
خب این مقدار فرمایش که اصلا من هیچ وقت ممکن نبودم که یکی از راه های به تعبیر حالا ایشون آنالیز، به تعبیر ایشون آنالیز و به تعبیر بنده نقد یک علم اینه که ما سراغ نقد فلسفهش بریم. این که مگه الان کسی تو الان ممکن نبوده، بنده ممکن نبودم، اما یک نکته وجود داره و اون نکته باز نظر من میاد یه مورد اختلافی با بنده با آقای میباقی دارم و اون این که آقای میباقی میترمان که اگر فرض کنید که مثلا یک نوع نسخه پیچیدن، یک نوع تبابت سردرد به طور خوب کرد، این تا الان نشون داده که این تبابت کارایی داره، کارآمد داره، ولی چه بسا فلسفه پشت این تبابت مثلا محتلی بر امزجه اربعه باشه، اخلاق اربعه باشه یا چکراها باشه، مثلا در طب آیورویدا در هندو خب مبتنی بر تئوری چکراهاست، میگن ممکنه اون تئوری غلط باشه. بنده عرض میکنم که بله امکان این هست که یه علمی کارآمد باشه ولی فلسفه‌ای که پشتش هست نادرست باشه، اما چه نتیجه‌ای میخواییم بگیریم از این؟ بله امکان هست، یعنی ممکنه واقعا مثلا شما با طب آیورویدا تا طب هندویی عمل که میکنی سردرد خوب میشه، درسته گوش سنگینه گوش رو خوب میشه، ولی تئوری چاکراها عیب داشته باشه، این مشکلی نداره. اما بحث بر سر اینه که آیا اگر یک علمی کارآمد بود ولی فلسفه پشتش خطا بود، ما میتونیم به جهت اینکه فلسفه پشتش خطاست که علم رو رد بکنیم یا نه؟ اینجاست که باید علوم رو به دو دست بخشیم، علومی که اگر فلسفهشون خطا بود ولی کارآمدی داشتن علم رو باید قبول کنیم، و علومی که اگر فلسفهشون خطا بود کارآمدیشون را مجبور این که به پذیرم علم نیست. چه علمی؟ علومی که غرض و غایتشون فقط عمله. اینا اگه فلسفه پشتشون هم نادرست باشه ولی در عمل موفق باشن درست. مثال بزنم، بناها اصلا از من فیزیک عرض میکنم که جامدات خبر نداره، اما بنایی که میسازن دیوارش که نمیریزه کافیه. نباید بگیم که آقای بناهایی که میخوام مزدتو بدم، بله یقین کردم که این دیوارت نریز، اما فلسفه پشت این بحثت هم بگو، من نمیتونم مزدتو رو بپردازم، من این فلسفهش هم یقین کنم. میگه عزیز من اصلا آمده بودم دیوار نیفتادنی درست بکنم، برای درست کردم، فلسفه پشتش درست یا نادرست؟ چرا؟ چون بنا اساسا مشغلش مشغله عملی. اما اگر بنا بعد از این که این دیوار رو ساخت از نیفتادنش خاص معیدی برای دیدگاه‌های نظری خودش درست بکنه، بگی این که نیفتاد این دلیل بر اینه که دیدگاه‌های نظری منم درست بوده، اینجا میگیم نه که قبول نیست. بنابراین ما حاصل حرفم اینه که فلسفه ها مؤثرن در علوم، شکی نیست، و وقتی اینجور مؤثر باشن کارآمدی علوم یکی از شؤون اون علومه. ممکنه یه علمی کارآمدی داشته باشه ولی فلسفه پشتش خطا باشه، کما این که الا ماشاءالله در کتاب‌های تاریخ علم ما از این موارد داریم. نمونه خیلی خیلی واضح اخیرش همین مثالی که زدم، تئوری پشتش هنوز مورد تایید نیست، اما حالا بحث بستر اینه که حالا که تفکیک کردیم بین فلسفه پشت یک علم و کارآمدی فراورده های اون علم، حالا یه بحث جدید پیش کشیدیم و اون که حالا اگر یه علمی کارآمدی داشت ولی فلسفه پشتش خطا بود، قبولش بکنیم این علم و یه ردش بکنیم؟ گفتم در اینجا باید دو دسته کنیم علوم را. علومی که آمده بودن فقط برای افاده عملی، قبولش میکنیم ولی فلسفه پشتش نا خطا باشه. اما علومی که بودن راجع به جهان هستی سخن نظری بگن، اینجا کارآمدی های عملی برای قبول علوم کفایت نمی کنه، باید نظریه ها هم پشتش درست باشه. مثال خیلی واضحش، اگر یک منجمی بگه آقا من بر اساس هیئت بطلمیوس یا بر اساس هیئت کوپرنیک عمل میکنم، ولی فقط میدونید کار من چیه؟ من میخوام فقط بر شما کسوف و اهله قمر و ورود در ماه رمضان و خروج از ماه رمضان رو برای پیش بینی بکنم. اگه شأنش رو این دونست و تونست کسوف و عرض میکنم اهله قمر رو نمیدونم ورود و خروج در یک ماه رو پیش بینی بکنه و مشکلی نداشت، اشکال نداره ما فلسفه پشتش همش هم خطا باشیم. کما اینکه خودتون میدونید هنوز عالمان تو ایران ما هستن، معلوم کسی میشستن یکی از علمای قوم که هنوز هم تقریبایی که صادر میکنه و اساس حیات بطلب نیستیم، اما کسوف و خسوفش درست در میان، ما اشکال نداره. اما اگر همین که کسوف و خسوفش درست در میاد بر اساس حیات بطلب نیستی، بخواد از درست درآمد پیشبینی هاش نتیجه بگیری که هیئت بطلمیوسی راجع به عالم درسته، یعنی بخواد یه بحث نظری رو هم وارد بکنه، وقت اونجا که میگیم نه، ما اگر چه افاده عملی حرفات رو قبول داریم اما قبول نمی کنیم اصل حرف راجع به عالم درست باشه. بنابراین اگر علوم رو بخواییم بر اساس کارآمدی و کار نیامدنیشون در واقع داوری بکنی، باید بگیم علومی که گفتن ما فقط مقام عمل در نظر داریم، اینا اگه کارآمد بودن قبولشون میکنیم ولی فلسفه های پشتشون خطا باشه، اگر هم کارآمد نبودند قبولشون نمیکنیم ولی فلسفه های پشتشون درست باشه. اما علوم نظری، علومی که میگن ما نیومدیم تغییری در جهان ایجاد کنیم، ما اومدیم بگیم جهان چگونه هست و چگونه نیست، اینا اگر کارآمدیشون هم داشتن ولی فلسفه پشتشون نادرست بود، مورد قبول نیستن. خیلی مطلب به نظر بنده مطلب بسیار واضحه.
خیلی متشکر. نتیجه که از فرمایش جناب آقای ملکیان میگیرین این هست که یک دست علوم ابزاری صرف هست، هیچ اطلاعی راجع به واقعیت به ما نمیخواهند بدهند، و یک دسته علوم دیگر اینچنین نیستن، اطلاع میدهن. اونهایی که دسته دومند اگر فلسفه‌شون ابطال شد حتما خودشون هم ابطال میشوند، اما دسته اول چون هدف فقط کارایی است، ابزار بودن است، دیگر قرار مثل شمشیر مثل چاقوست، اطلاع نیست، دانش به معنای اینکه اطلاعی راجع به واقعیتی به ما بدهد نیست درش. حال سوال اینجاست، آیا فی الواقع چنین دانش های اصلا وجود دارند؟ چیزی که میاد در هیته، یعنی اگر تکنولوژی و اینها رو کنار بگذاریم بیاییم هیته دانشی که تکنولوژی رو تولید میکنه، آیا میشود دانشی رو یافت که صرفا ابزاری باشد و فقط کارآمدی آن ملاک باشد و با خودش فرهنگ و فلسفه ای را نیاورد؟ این سوال مهمی است و در بین جامعه علمی ما هم روش زیاد بحث شده، مخالف و موافق داره. همین رو میتونیم این مقدار ادامه بدیم بحثش رو، و هم نظر جناب آقای میرباقری رو بطلبیم در این باره، هم نظر خود جناب آقای ملکیان رو، که ببینیم به این پرسش چه پاسخی میدهن، آیا مصادیقی برای چنین دانش‌هایی وجود داره که بتونیم بپذیریم این رو، یا نه تمام دانش‌های تجربی که بعد محصول این تکنولوژی می‌شود و کارایی هم در زندگی بشر دارند، تمام اینها اطلاع هم به ما می‌دهند و با خودشون فکر و فلسفه و ارزش‌هایی رو هم القا می‌کنند. حال این القا ممکن هست این رو تفکیک کنیم از جنبه کارآمدیش، ممکن هست تفکیک نکنیم. این یک طرف فرض، یک طرف دیگرش این است که نه، ما علوم ابزاری صرف داریم و هیچ فرهنگ و فلسفه‌ای هم با خودشون برمغان نمی آورند.
خب آقای دکتر صادقی، من یه چیزی پیشنهاد می‌کنم. این مطلب البته مطلب جالبیه و رأی من هم خیلی واضحه در باب این سوال که ایشون فرمودن، مطلب جالبه، ولی من فکر میکنم که دوستان ما اینجا نشسته بودن که یه چیزی بگه علم دینی هم ممکنه هم مطلوبه، یکی هم بگه نه ممکنه و نه مطلوبه. ما خواستیم در سر این استفاده کنیم متقابلا، یعنی یه چیزی در این باب یاد بگیریم که بالاخره علم دینی ممکنه و مطلوبه یا نه ممکنه و نه مطلوبه یا ممکنه و مطلوب نیست. من فکر می‌کنم این بحث‌ها خوبه، البته مشکل نداره، ولی این بحث‌ها به از بحث اصلی ما رو دور می‌کنه. ما بحثمون بالاخره می‌خواستیم این باشه، یعنی ما مقدمه می‌کردیم برای اینکه ببینیم علم دینی آیا مطلوبیتی داره یا مطلوبیتی نداره.
جناب استاد اگر این حل نشه نمی‌تونیم اونجاها رو پاسخ بدیم، به دلیل اینکه دقیقاً وقتی می‌گیم جهت‌داری در اینجاها میاد، دقیقاً نتیجه‌اش این می‌شود که می‌تواند دینی باشد یا نباشد. یعنی ما دقیقاً داریم در مرکز اصلی بحث حرکت می‌کنیم.
اشکال نداره.
تا این بحث روشن نشه نمی‌تونیم اونجا ادعاهامون رو اعلام کنیم. وقتی بحث از ارزش می‌کنیم، فلسفه می‌کنیم، فرهنگ می‌کنیم، خب بخشی از اینها ارزش‌ها و فرهنگ‌هاشون دینی هستن دیگه. بنابراین ما بیراهه نرفتیم.
ارمان کنم که نه دو تا نه بیراهه به دو جهت. چرا بیراهه رفتید؟ نکته اول اینه که ببینید فلسفه یک علم غیر از دخالت دین در علمه. شما باز توجه به نکه فلسفه یه پدیده است یه پدیده دیگه است. ببینید دوستان توجه بکنن، من وقتی عوامل پنجگانه رو میگفتم در علم مؤثرم، میگفتم عقاید ما عرض کنم فلان و فلان و فلان و فلان، گفتم عقاید احساسات و عواطف نیازها و خواسته ها و گفتار و کرداری، پنجم میگفتم در علم مؤثرم. خب بعد این عرض کردم گفتم ایمان دینی بسته به این که ما عقیده از سنخ عقیدهش بدونیم یا از سنخ احساسات و عواطفش بدونیم یا از سنخ مثلا گفتاری کرداری از سنخ فعل بدونیم، چه فعل گفتاری چه فعل کرداری. گفتم ایمان دینی این شکی نداره که به خاطر اینکه اینجاها قرار میگیره تأثیر میگذاره، ولی کجا تأثیر میگذاره؟ گفتم در پیدایشیه. خب حالا ما خواهم دوتا عرض بکنم. نکته اولی که وقتی گفتیم ایمان دینی تأثیر میگذاره، اینو از فلسفه دین نتیجه نگرفتیم. فلسفه دین فقط تأثیر عقاید فلسفه در دینه، عقاید ما همش فلسفی نیست. بنابراین ما از فلسفه دین که اعتراف کرده این به تأثیرش، دوستان توجه بکنن، از فلسفه دین که اعتراف کرده این، از فلسفه که اعتراف کرده این به تأثیرش در علم، نباید نتیجه گرفت که ما اعتراف کرده این که دین تأثیر داره. دوستان به این توجه بکنن. ببینید اگر یکی من بگی که آقا حیوان در این اتاق وجود داره یا نه، اگر من اثبات کردم که توی این اتاق حیوان وجود داره، فوری نمیتونی نتیجه بگیری ملکیان اثبات کرد که توی اتاق جبر وجود داره. نه، من اثبات کردم حیوان وجود داره، حیوان انواعی داره، شاید مراد من از حیوان موچه میدیم. ما تأثیر عقاید رو قبول داریم به طور کلی، عقاید دینی فلسفی هر چی میخواید، اما یه بخش از این عقاید عقاید فلسفی هم تا تأثیر عقاید رو گفتیم تأثیر دین رو هنوز نشون نداده ایما، فقط تأثیر عقاید فلسفی رو نشون دادیم، اما تأثیر دین رو هم البته بنده قبول دارم. اما نکته دوم اینه که شما که میفرمایید که ما تا نفهمیم علم کاملا عملی داریم یا نداریم نمیتونیم متوجه بشیم که آیا ایمان علم دینی داریم یا نه، من نمیفهمم. مگه علم دینی که محل بحث شما بود علوم عملی بود؟ فقط علم دینی وقتی شما دارید میگید یعنی فلسفه دینی فیزیک دینی، روانشناسی دینی، جامعه شناسی دینی، اینا که علم نظری هم علم عملی نیستن. توجه میکنی چه عرض میکنم؟ به تعبیر دیگه فرض میکنی فلسفه علم کاملا عملی وجود نداشته باشه. سوال آقای دکتری بود دیگه، میگفتن اصلا علمی که کاملا عملی باشه وجود داره یا نه؟ نه. فرض میکنیم جواب منفی باشه، که از اینجا مثبت نه، ولی جواب منفی باشه تازه میشه همه علوم میشن چی؟ نظری. اگه همه علوم میشن نظری که بعد علم دینی مشکل بیشتر میشه، به دلیلی که وقتی علوم نظری بودند علوم نظری شدن همه علوم، اگه فرض کنید علم عملی نداشته باشه همه علوم میشن علوم نظری، اگه علوم نظری بودن که ایجاد علم دینی مشکلش بیشتر میشه نه کمتر. حالا به هر حال، ولی با این همه اگر دوستان بخوان که بازم راجع به این سوال جواب بدم، بنده جوابم اینه که آیا علم دینی صرف داره؟ بله تمام اون
مثلا بسم الله الرحمن الرحیم از همون قسمت فرمایشتون استفاده میکنم. اگر شما بپذیرید من نمیگم علمی داریم که فقط عملیست یا نه، فرض میکنم داریم. اگر شما یک علمی دارید که اصلا معطوف به عمل هیچ قضاوتی ناظراج به هستی نیست نمیخوان بکنن، این اون دینی و غیر دینی پیدا میکنن به این معنی که کارآمدیشون یا در جهت گسترش عبادت یا در جهت گسترش عبادت نیست. چون اگر کارآمدی در یک علم موضوعیت پیدا کرد به این معنی نمیتونن بگن، اگر کارآمدیش در جهت توسعه قرب نیست ضد دینیست. میگه بقا علم میگم از این که بناسود ناظر واقعیت نباشه، قضاوت ناظر واقعی بودنش که نمیتونه کنی، فقط کارآمدی دارد. میگم بله کارآمدی باطل داره. چنین علمی صدق و چزم نمیپذیرد اصلا، ولی حق و باطل میپذیرد. بنابراین من دینی بودن به اینجا به معنی حق و باطل بودن میارم. میگم علمی که فقط معطوف به کارآمدیست یا حق است یا باطل. اگر کارآمدیست در جهت توسعه برد بود حق است، در جهت برد بود باطل. صدق من نداره به نظر من. ببینید پس این معیار حق باطل در این دست عمومی ها معیار صدق و چزم نمیاد که ما بیان بگیم که فلسفهش باطله، ولی خب این که ادعای صدق و چزم نمیکنه ناظر به واقعیت نمیخواد حرف بزنه. اما این دسته از علومی که ناظر به واقعیتن حتما مشتمل بر یک فلسفه و یک اندیشن مشتمل بر یک جهاننگری هستند. اگر اون جهان‌نگریشون دینی بود این علم دینیست، نبود دینیست. اسم این جهان‌نگری میخواد فلسفه بذاری هرچی میخواد بذاری، چون دین لاغل به انسان یک اندیشه یک نظام فکری میده. اگر علم وقتی آنالیزش میکنید منتهی میشود به اندیشه علمی که از کردن طبعا معطوف به کارآمدی نیست و شما میپذیرید که ما از طریق فلسفهش میتونیم قضاوت بکنیم، در حوزه چنین علمی اگر برگرده به چارچوبه نظام فکری دینی اون علم دینیست، اگر به چارچوبه نظام فکری دینی در نگرده ولی کارآمدی داشته باشد غیر دینیست. جهان را تحلیل میکنه و تحلیل هم تحصیل موجودیت داره، مبتنی در اندیشه که مستنده به دینیست، ولی اینکه بگید به برهان اثبات شده شده یا نشده که برای من مهم نیست. یعنی اگر شما مبتنی در اندیشه کانت یک فر علم تولید کردید، بله اینکه این علم کارآمد هم باشد به نظر من میتوانیم بگیم این علم دینی نیست. چرا؟ چون اندیشه کانت دینی نیست، اندیشه فلسفی او رو دین تأیید نمی کند. یعنی دین کاری با اندیشه فلسفی من اصلا نداره. این یک نکته. پس بنابراین علمی که معطوف به کارآمدیست به لحاظ حق و باطل دینی و غیر دینی پیدا میکند، علمی که معطوف به قضاوت نسبت به واقعیت عینیست به لحاظ اینکه اون اندیشه فضای اندیشهای به نظام فکری که پشت دست به اوست اسمشو میخواد بذارید فلسفه میخواد نگذارید، یا هماهنگ با دین است یا نیست دینی و غیر دینی پیدا میکند. حالا فرهنگ هم توضیح بدم چیست. مقصود از فرهنگ این گرایش هاییست که تبدیل می شود به یک نظام ارزشی و حقوقی و دستوری تو جامعه. نظام دستوری حقوقی و ارزشی جامعه مبتنی بر یک نظام ولایت تولی است. اگر این نظام ولایت تولی که این علم رو تحلیل می دهد نظام ولایت تولی دینی باشد، اون علم دینی است، نباشد دینی نیست. خیلی روشنه. این فرض بکنید ما تا فقط این بحث پیش می آید که آیا دین نظام ولایت تولی تحلیل میدهد. پس بریم سراغ بحث دین دیگه که دین چیست. قبول کردیم که علم همینطوری که در یک فضای اندیشه نظری اجتماعی و در یک فضای نظام فکری تولید میشه، در یک فضای گرایش اجتماعی و در یک فضای ولایت تولی اجتماعی تولید میشه. اگر نظام ولایت تولی اجتماعی دینی باشد حتما فضایی است که علم خاص تولید میکنند، این علم میشه دینی. پس بنابراین به این لحاظم پس فرهنگمون توضیح بدم چیز فرهنگ به این معنا غیر از فلسفه است. فرهنگ عبارت است از اون گرایش هایی که تو جامعه بعد تبدیل میشه به نظام ارزشی، نظام دستوری و نظام حقوقی دنبال استفاده میشه. اینها بنابراین نظام ارزشی دستوری و حقوقی جامعه در دانشش موثره و دین حتما اینجا بیفت نظام دستوری ارزشی و حقوقی در جامعه می کند. ما بگیم که بگیم دین این کاره نیست، اصلا نگم نیست. بریم سر بحث دین که دین چیست. این نکته اولی که استادان بحث فرمودن که من فکر میکنم سه تا سوال بود عرض کردم جوابش رو. به این معنا من مدعی علم دینی هستم. علم دینی علمی است که فرهنگش مستند، فرهنگ اجتماعیش مستند به دین، علمی است که فضای نظری آنچه مربوط به دینیست، علمی است که کارآمدی در جهت توسعه قرب دارد. این یک نظام به اصول زیر ساختی علمی ممکنه یه اسم جدید اضافه بکنه، کارآمدی در جهت، این یک نکته. ولی زمان من معتقد کارآمدی همیشه یا در جهت حق یا در جهت باطل، سوم نداره. مگر اینکه شما انتظاری نگاه کنید، نظام کارآمدی ها رو در حال بهینه شدن ندیدید. اگر شما نظام کارآمدی های علم رو در حال بهینه شدن ببینید، حتما جهت تو کارآمدی میاد. به لحاظ جهت حق و باطل پیدا میکنه. پس به لحاظ زیرساخت علم یا کارآمدی است در جهت توسعه حق یا توسعه باطل. به لحاظ فضای اندیشه یا مبتنی در اندیشه دینی است یا نیست، و به لحاظ فرهنگ یا مبتنی در نظام دلاروندی دینی است یا مبتنی در یک نظام اجتماعی دیگری است. البته از کنم اینجا بحث دینشناسی هم پیش میاد. اما سخن داری که مطرح شد که این هم بحث بسیار مهمی است که اینها دخالت در مقام فرداوری است. اینجوری نیست، اتفاقا نظام ولایت و تولید دخالت در مقام داوری هم کاملا میکند. این در دوره بحث معرفت شناسی که شما معرفت رو چی میدونید؟ اصلا داوری کردن یعنی چه؟ که بگیم این داوری جهت دارد یا ندارد. داوری اگر کشف مطلق است، نه کشف مطلق کردن بر اساس رئالیسم خاصی و اندیشه پوزیتیویستی، این دینی و غیر دینی ندارد. این دینی زمستا بنا از جلسه گذشته. اما اگر خود داوری کردن، داوری همیشه همراه به یک ارزش، یعنی شما اگر از نظام ارزشی انسان رو بردارید به تعبیری، اگر فقط انسان اندیشه نظری داشته باشد هیچ داوری اتفاق نمی‌افتد، به تعبیر هیچ حرکتی اتفاق نمی‌افتد. حرکت مبتنی بر انگیزه است. لذا دستگاه داوری انسان به لحاظ معرفت شناختی ترکیبی است از دستگاه نظر و عمل که حالا ما تو علم اصول هم نمی‌دونیم. یقین حاصل عقل عمل و نظره، یقین فقط در عقل عمل مستمد نیست. بنابراین اگر داوری رو شما فقط برگردید به عقل نظری، ممکنه کسی بگه آقا در مقام داوری دین دخالت نمی‌کنه. ولی اگر داوری کردن تو معرفت شناختی ما، وقتی من داوری میکنه میگم این صحیح هست، این داوری ترکیبی است از عقل عمل و نظر، ترکیبی است از نظام گرایش ها. لذا کیفیت گرایش من در کیفیت داوری دخالت میکنه. پس ادعای من مبتنی بر دخالت دین در داوری مستند به اینه که داوری فرایندی است اختیاری. اینطور نیست که نظام اختیارات اجتماعی در نوع داوریش هیچ دخالتی نداشته باشه، حتی داوری علمیش. داوری های علمی هم نمیتوانند از چنبره نظام گرایش اجتماعی رها باشند. اصلا علم فارغ از گرایش در عالم نداریم، روش فارغ از گرایش هم نداریم. این ادعاییست که البته ادعاییش باید اثبات بشه. فقط من شاشوباش رو عرض کردم.
عذر میخوام، اون وقت یک سوال مطرح میشه که در این صورت اون چه فرمودید که مبدع حرکت انسان میشه اون گرایش ها و تمایلات این هاست یا ایمان انسان هاست، خب تا اینجاش هم ممکنه با شما همراهی بشه و بگیم در هر فردی این اتفاق میفته، ولی ملاک داوری علمی آیا فردی؟
نه حتما به
فرد. اون وقت آیا یک معیار عینی فارغ از این گرایش ها و ارزش ها و تمایلات نمیتواند وجود داشته باشد که دیگر جهت دینی یا غیر دینی نگیرد؟ این سوال هم باید پاسخ بدید.
من به نظرم میاد که گرایش ها حتما توی روش سازی دخالت میکنن و روش سازی ها از طریق کارآمدی خودشون اثبات میکنن بیشتر. یعنی قضاوت در حوزه کارآمدی اثبات کارآمدی اثبات حقانیت هم به یک معنا، نه حقانیت نظری ها، حقانیت در عمل رو میکنه. الان من از شما سوال میکنم کدام روش علمی است که برهانی میتونه اثبات بکنه یک گزاره رو؟
شاید برهانی نباشه، اما هم که عقل جمعی
پس بنابراین برهان دیگه نمی کنه.
بله، کسی هم مدعی برهان نشده در مباحث علمی. هیچ عالم علمی مدعی
برهان داوری چیه؟ میشه گرایش به کارآمدی.
در
چیه غیر مدارا؟
معیار داوریشون عقل جمعیست.
نه عقل جمعی
جامعه آلمان وقتی قضاوت کرد این رو میپذیرن.
من دقیقاً سوالم همین بود که عقل جمعی چگونه قضاوت میکنه؟ شما میگید معیارش عقل جمعیست، من تو معرفت شناسی قضاوت عقل جمعی دارم بحث میکنم که عقل جمعی فارغ از گرایش قضاوت نمیکنه، محال بتونه خودش از گرایش فارغ بکنه. همین موقعی هم که میخواد فارغ بکنه گرایش داره، چون نمیشود انسان بدون گرایش عمل بکنه. بنابراین فارغ شدن از گرایش یک تبدیل بود. لذا فضا گرایش وقتی تغییر میکنه داوری ها تغییر میکنه. البته من اینو میپذیرم که یک عالم دینی، یک به اصطلاح متکلم دینی حتما میبایست بتواند دستگاه نظری بسازه که بدون پیش‌فرض دینی مبتنی بر گرایش های مشترک اجتماعی حقانیت خودش اثبات بکنه. این مثال میزنم، اثبات فرض میگم، میخواد اثبات عالم غیب بکنه، نباید پیش فرض بیاره، که باید مبتنی بر اون گرایشی که در قالب جامعه در مخاطبانش وجود داره اندیشه سازی کنه. بزنم به نظر میاد اصلا هیچ دلیلی هم ندارد که ما برای همه شکوه یک فلسفه و یک کلام بیاریم. به من بگید مخاطب کیست، تو چه مختصاتی است، تا بگم به اون چگونه صحبت بکن. اصلا تعریف از برهان به معنی برهان ارسطویی که یک برهان برابر برای همه سکون گرایش تعریف بکنه، این تعریف انتزاعی از انسانه. برهان برای انسان هم مختلف متفاوت است. اصلا معنی نداره بگید ما برهان برابر داریم. همه جا باید از بدیهیات انسان شروع کنیم. میگن ممکن است یک امری که برای یک انسان مثل سلمان بدیهی است، از بدیهی‌ترین بدیهیات است، از اصل تناقض بدیهی‌تره. کما اینکه مرحوم علامه طباطبایی، من تحلیلم اینه، اصل تناقض رو برمی‌گردونیم به حقانیت خدا متعال که ظاهر صدیق میشون. یعنی اصل وجود حضرت حق رو اصل حقیقت هستی رو مقدم بر اصل تناقض می‌دونن.
اجازه بدید خیلی وارد این بحث فلسفی نشیم، برگردیم به همون بحث در واقع روش شناسی علم و اینکه اون عقل جمعی. شما میفرمایید که گرایش های تک تک اینها با هم جمع میشود و یک گرایش جمعی درست میکنه، آیا این درسته؟
بله، گرایش جمعی مقدار قضاوت عمومیه.
یک گرایش جمعی درست میشه و باید هم باشد، این هم قبول داریم؟ یعنی هم واقعیت این است هم باید چنین باشد،
ولی ما
میتونیم کنیم،
ولی این گرایش رو میتوانیم اصلاح کنیم. مدیریت تحقیقات یه معنیش مدیریت گرایش هاست.
آیا نباید سعی کنیم این گرایش ها رو به حداقل کاهش بدیم که عینیت در
نه جهتش رو شما میتونید تغییر بدید، نمیتونید کاهشش بدید.
بسیار خوب، حالا نظر جناب
میتونید جهت گرایش رو عوض کنید، قضاوت عوض میشه.
بسیار
گرایش ها جهت حق باطل دارن، نمیخوام بگم یا حق محضن یا باطل محضن، همین که میتونید حق باطل پیش پیدا میشه. شما میتونید به طرف خلوص گرایش حرکت بکنید تا علم خالص تولید بشه، داوری ها خالص بشه. به تعبیر دیگه انسانی که متعلق به خودش هست داوریش همیشه ظلمانی است، حتی داوری رو میشه.
بسیار خوب،
لذا به نظر من اون چیزی که امروز علم مینامن جهل مرکب و کارآمدی هم داره، حاصل شب توسعه ضلالت و بشره، هیچ خدمتی هم به بشریت نمیتونه بکنه. من اینو مکرر گفتم، الانم با قاطعیت همیشه تکرار میکنم که اصلا متهمم میشن. من میگم اگر قافله تمدن نه به لحاظ اندیشه فلسفه تاریخی که این حرکت مقدمه اصل ظهوره رو حد بچشیم، اگر قافله تمدن قبل از رنسانس متوقف میشد، از این که به جام کلبه الکترونیکی تاپلر برسد بسیار بهتر و ساده میرانه تر بود. اگر قافله تمدن قبل از رنسانس متوقف میشد، بسیار از درد خونی سعادت مندانه تر بود. جز استرا ناامری نفل کرامت انسان و منحل کردن انسان در توسعه سرمایه داری، به اینکه کرامت انسان رو خرج توسعه سرمایه بکنه، به انسان به این به عواطف انسان، به حالات روحی انسان که مهمترین سرمایه انسان، به عقلانیت انسان به عنوان یک سوخت، یک منبع انرژی مثل سوخت فسیلی مثل باتری نگاه بکنه در توسعه سرمایه داری نبوده. بزنان علم وجود بشر رو جهالت توسعه یافته میبینم. البته در لابلای این رایه های از دورانیت هم از چون خلوص کفر نیست. در حدیث عقل و جهل دیده بیترمید از جنود عقل علم است، از جنود جهل جهل است. اون جهل عدم دانش نیست، نوعی دانش است که جهالت است.
بنابراین اگر دانش ورزی در حوزه تفرعون نفس باشه قضاوت ها ظلمانیست، حاصلش هم که حالات کارآمدی هم داره. من آخر حرفم اول گفتم من که ایمان شناسی اموز بشر به جهالت متراکم بودیم کمان که ایمان شناسی شد که کارآمدی در جهت توسعه باطل هم دارن.
خب نمیتونم، شما خسته شدید یا خسته نشدید؟ بس شیرینه. خب یه صلوات بلند خط کنید.
من اجازه میدیم هرچی استاد ما جناب ملکیان بسیار منطقی و آرام با همون روش تحلیلی خودشون بحث رو پیش میبرن، من وقت احساس میکنم جلسه نیاز به پتانسیل داره سیاسیش میکنم بحث رو به اون حرفای آخر رو میزنم تا بحث انگیزه تداوم پیدا بکنم و اصلاحی از اساسی بکنم. معلوم میشه اختلاف کجاست.
خدمتتون عرض کنم که در این قسمت اواخر سخن، چون بالاخره مطالب خیلی پشت سر هم گفته شد، شاید دیگه نشه خیلی تعقیب کرد، ولی من حالا از اولی که بحث به اینجا در این قسمت اخیر رسید، اول نکته‌ای که آقای استاد فرمودن این بود که می‌فهمیدن که علومی که فقط مشغله‌شون عمله، گفتن اینا را میتونیم داوری بکنیم در باب این که اون فراورده ای که تولید میکنن در جهت قرب به خداست یا در جهت بعد از خداست، ولی اون مقام نظر در اینجا وجود نداره، ولی بالاخره فراوردهش یه فراورده ایست در مقام عمل. و میگفتن امکان چند بار دوباره تاکید کردن، گفتن امکان نداره، یا بالاخره در جهت قرب داره این فراورده عمل میکنه برای ما انسان ها، یا در جهت بعد از حق. من حالا بعدم مقصد تحکیل کنم، گفتم مگر اینکه خیلی انتظایی بخوایم حرف بزنیم، وگر نه بخوایم واقعی حرف بزنیم بالاخره یکی از این دوتاست. خب حالا من خب خیلی واقعی حرف بزنم، من دو سه تا فراورده مثال میزنم. یکی این فراورده عرض میکنم که دیواری، این دیواری که الان ساخته و الان چند سال مونده، یکی هم مثلا اونهایی که خوب بلد از سیب زمینی عمل بیارن، درسته اینم یه فنیه که بلدن، که خوب بلدن سیب زمینی عمل بیارن، و کسانی هم که دیگ درست میکنن و دیگاشون معمولا مقاوم هم هست و تجزو سراخ نمیشه، ولی میخوام بگم اون جهات اتقانش هم که رحمت الله هم را انزا عمل عملا اتقانه هم هم رعایت کردن. خب حالا این دیگ و این سیب زمینی و این دیوار، اینو در جهت قرب به خدا هستن کاملا عملی هستن،
این دیوار در جهت بعد حتمه، چون برمیگرده به معماری مدرن، معماری مدرن فلسفه داره، جهت داره، یعنی اینکه بشر باید تو این ساحت زندگی بکنه، مال یه دو انسان خاص.
بله بله درسته، عرض می‌کنم که پس
کارآمدیش کارآمدی باطل بود، تعجب نمی‌کنم،
ولی ما شنیدیم که پیامبر با اصحابشون دیوار بر مسجد درست کردن.
نه منم الان درست می‌کنم، منم الان این دیوار بر مسجد درست می‌کنم، اما این معماری معماری باطل
دیوار دارن گفتن، اونی که دیوار خوب بلدن بسازن به صورتی خراب نشه،
نه دیوار ساختن احسان داره،
نه
دیوار ساختن که نبی اکرم می‌ساخته، دیوار چهارزرایی بوده که مثلا در معماری مدرن اصول ریاضی فنی نبوده، این مبتنی بر اصول ریاضی و فنی است، مبتنی بر کل دانش مدرن است،
درست،
مبتنی بر نظام گرایش مدرن است. شما اگر آهن نبود، اگر ریاضیات مدرن نبود، شما معماری نبود.
بله.
اگر کسی که اینو باطلا میگه، همه اینا باطله.
بله. خب عرض میکنم که پس بخاطر سیب زمینی هایی که اصحاب حضرت
زمینی هم میکنه، با خود شمایی سیب زمینی درست میکنه، مثلا موزه رو مثلا یعنی چه؟ اون رو چه تعریف میکنه؟ یعنی علم که فرنگی
اصحاب میساختن هم منافقین میخوردند و کت و کلوس
حتما، منم بودم
اصابهشون میخوردن،
منم بودم نخوردم حتما،
در جهت قرب اون سیب زمینی در جهت
کارآمدیشو میخواد بگو، کارآمدی در جهت تغذیه هر دوتاش داره، اما این که کدام حق قیادتون، حتما اگر الگوی کشاورزی ما شد الگوی کشاورزی مده، ما میگه مشکل پیدا میشه، هم تو الگوی تغذیه بشر، هم تو الگوی سلامت بشر، هم تو سلامت روحی بشر، چرا میبره به سیب زمینی از الگوی علمی نیست، تو کدام نظام علمی است، تو کدام خاک نصفر این سیب زمینی درست شده. من اینا تو قضاوت هم تو این دارم ممکنه بعد خودم اینا رو تفکرم تعدیل شده تر بشه نسبت به این سطح بعد. ولی قرار این نیمان اگر شما از حالت انتظاری دین ارتباطات شده دونید ممکنه کسی رو ادعا بکنه. من ادعا نمی کنم حتما مثل جناب آقای نصیری ادعا می کنم.
بله خیلی من خود میخوام اجازه بدید هر یه قطعه بحث تموم بشه جناب ملکیان یه قطعه رو تموم که کردم بعدا جواب آقای میرباقری هم بشنیم.
بله عرض میکنم که خب من دوتا نکته اینجا میخوام بگم. نکته اول این که آقای میرباقری اصلا تو البته صداقت دارن و کاملا مبرزه، اما چون واقعا توجه نمی کنن که بعضی از عرض می کنن که وسائل به تعبیر مولانا مثل تناب هست که با تناب هم از سطح زمین میشه رفت در قعر چاه، هم از قعر چاه میشه اومد بالا. هر دو تا کار رو با بعضی نمیگم همه با بسیار
من هم مقابل ندارم تو دهنه هم چیزی نیست.
وقت من میخوام عرض بکنم که پس سیب زمینی و دیگ و دیگ برای اینا عرض میکنم که شاید نزدیک ظهر هم شده باشه بعد نیست عرض میکنم که اینا به نظر من میاد که توجه نمی کنن به این که خیلی از مسائلی که ما در زندگیمون میسازیم کافر و منافق و ماتریالیست و الهی و عارف و پیامبر همه میتونن استفاده بکنن. بنابراین نمیشه فی حد نفسه نظر اون سیزمینی کرد و گفت آهان این از اونست که مقرب الالله یا مبعد الالله بسی بینید که آچلش کی باشه و عرض بکنم که کی مصرف بکنه در چه جهتی. اینو که اول باید بیش دقت بکنن آقای
میرباقری. جناب استاد بکنم من شو ارده بهونه از میکنم
آقای میرباقری این فکره بحثشون تمام بشه.
من نکته دوم که خیلی جالبه اینه که امروز صبح من با دوستان قبل از جلسه چند دوستان بودن من گفتن که آقای باقری دیروز در به دوستان داشتم میگفتم اصلا دوستان جلسه هستن میگفتم آقای میرباقری دیروز اشاره فرمودن که ما بحثمون تو فیزیک اسلامی و شیمی اسلامی و اینها نیست. من به دوستان میگفتم که اتفاقا من تو جلسه امروز باید بهشون بگم که چرا نه فیزیکم باید اسلامی داشته باشه شیمی هم باید اسلامی داشته باشه. داشتم میگفتم اتفاقا خودشون گفتن نه خیر دیواری هم دیواری اسلامی و غیر اسلامی دیروز میگفتن نه حتی فیزیک و شیمی هم میگفتن ما اسلامی غیر اسلامی نداریم. امروز معلوم شد دیوار و سیب زمینی و دیگ و دیگبر هم اسلامی و غیر اسلامی داره و اتفاقا کنسیستنت شد فرق شد به نظر من کاملا هماهنگ شد چون دیروز اون فرمایش که میکردن نمیتونست استثناء بخوره ولی استثناء نابحق باش میزدن میگفتن نه دیگه فیزیک و شیمی زیست شناسی رو نمیگم الان دیگ و دیگبر هم الحمدلله درست شد. چون من قبلا در نوشته های دیده بودم که هندسه اسلامی، کشاورزی اسلامی و تراکتور اسلامی داریم. حالا معلوم شد که خب بله بس همین بوده دم بود این نوسی هم. اما این مثال دیگر ایشون فرمودن اگه اون جواب بدن تو جواب بدن تو من
نوسی من کوتاه
یک کلم بله من اگر گفته بودم خط در لسان بوده که فیزیک اسلامی نداریم من اسلامی اگه کرده باشم بله حتما اگه شما بگید فیزیک اسلامی داره این روان شناسی اسلامی هم نخواهیم داشتون یعنی به یه مرمو برمیگرده این تقسیم به اون انسانی تجربی مبنی نداره به نظر من. همشون اگر متدشون متد شد که مستند به دین و غیر دین نشد یکسان میشن طبیعتا اینجور فیزیک شیمی ریاضیات اینا هم حتما اسلامی و غیر اسلامی کجا میتونم اون طبق توجه داشتیم که ریاضیات سطور داره ما معمولا فقط یک مستر اشاره بکنم این اون سطح طبعی دارن و سطح تصرفی اونجایی که مجموع نگری میشه برای هدفها از اونجا جهت قطعی است. قبلش که مجموع نگری نیست تجارب مفرده است اونجا جهت خیلی بسیط‌تر حضور پیدا میکنه و در دهانه اون حتما جهت بیشتر دخالت میکنه.
البته این فرمایشیشون احتمالا نیاز به توضیح بیشتری خواهد داشت چون بحث طبعی رو فرمودن تصرفی فرمودن اینا فکر میکنم مفاهیم خیلی آشنایی برای همه نباشن. اما یک برداشتی من کردم بحث ارتباطاته که در ضمن بحث قبلیشون اون پاسخ در لحظه قبلشون بود که فرمودن مثلا یک دیگ رو در انتظار از بقیه امور اگر بگیریم یک جور تفسیر ممکنه بشود ولی اگر در ربط با بقیه امور و کل نگرانه ببینیم به گونه دیگر میتوان فهمید اون رو و اونجاست که اون وقت میتوان گفت دیگسازی اسلامی و غیر اسلامی داریم. اگر این برداشت من درسته تایید بفرمایید تا بریم سراغ
یعنی در یک نگاه کل نگرانه دو تا فرآیند دهینه. مثال میزنم یه موقع بهترین دید دیگه مسیر بوده چرا؟ چون مقارنتر بوده چون نشانم بوده بعد دهینه رفته به سمتی گفتن چیزی بشه که سوداوری اقتصادی هم داشته باشه اصلا نیست تعطیل شده الان خیلی هم میگن آقا نیست بهترشون مزار رو بوده پس دهینه تو دهینه تو نقطه مختصاتی که برای تعریف دهینه میگه متفاوت میشه بنابراین همین دید دو تا دهینه پیدا میکنه
چاقو که شما میگفتید ابزار مشترک انسان کشی و کار حلاله، به جای میرسه که چاقو و جراحی دیگه اصلا به درد از کنم آشپزخونه نمیخوره، چاقو آشپزخونه به درد جراحی نمیخوره، کم کم اصلا چاقو از دست میفته. تو بهونه چاقو میذارن که به وسیله امواج جراحی میکنن، اصلا میگه چاقو نیست. پس تو بهونه ابزار مشترک گرون با هم کم میشن. اگر شما فرایند بهونه رو ندونید، انتظار بودید آقا دیج اسلامی رو اسلامی کنه، دیج که وسط هوا تولید نشده، دیج توی فرایند اجتماعی تولید شده، توی فرایند تاریخی تولید شده، دیج با همون حرفی که من راجع به علم میزنم راجع به دیدن میزنم، دیج توی فرایند تولید میشود و تکنیشه یک نیاز اجتماعی در فرایند نیاز ارضای اجتماعی دیج یه جایی داره. اگر این فرایند نیاز ارضا رو ندونید و نسبت فرایند نیاز ارضا و بهینه و تکاملش رو به دین ندونید، دین تو دیکسازی رو فقط نمیکنه. اما اگر بگید این یک نیازه، تو یک فرایند پیدا شده و بعدم رفت میشه، تبدیل میشه، این فرایند پیدایش و بهینه نظام نیازمندی ها دخالت میکنه، تو دیکسازی رو دخالت میکنه.
من
عرض میکنم که داوری های ما هم حتی از انگیزه های ما متأثره و آقای دکتر صادقیان اتفاقا تایید کردن، ولی بعد یه سوال خیلی خوبیشون کردن که به نظر من جواب آقای صادقی داده نشد. ببینید کاملا روشنه که داوری در انگیزه های ما در داوری مؤثرن و چیز جدیدی نیست. من در یک مقاله شما در کتاب خیری در سپهر جان تبدیل کتاب نمی کنم، اصلا اون کتاب دیگه وجود نداره، تموم شد. اما میخوام عرض بکنم که در اونجا شما ببینید در مقاله پولس قدیس را به جد بگیریم، در اونجا در کتاب سید سپهر جان بنده 47 فیلسوف غربی، 47 فیلسوف غربی از همون فیلسوفان غربی که هم امروز نواخته شدن به دست استاد و هم در جلسه دیروز، این 47 فیلسوف غربی بحث کردن راجع به تأثیر گناه بر شناخت انسان، که گناه رو شناخت آدم تأثیر میذاره، مکدر میکنه و تار و مار میکنه شناخت آدم رو. اگر اونو میخواییم بگیم که این که مطلب نوعی نیست و اینقدر دیگه اصلا این حرفا رو نمیخواست، این که 47شون که قالبشون مال قرنهای قبل از اون عرض میکنن که 20 هم هستن، همشون رو گفتن که آقا گناه بر شناخت آدم اثر داره، به دلیل اینکه گناه چه اراده گناه‌آمیز باشه و چه فعل گناه‌آمیز باشه، این رو کل مکانیزم آدم اثر میذاره. مکانیزم آدم ظروف مرتبطه، نمیشه ما قرصه قرصه نیستیم. اصلا یکی از بحث‌های بسیار بسیار مهمه هابز، هابز فیلسوف ماتریالیسته، ولی ببینید چقدر جالب، با اینکه ماتریالیسته ولی میگه آقا توجه بکنید انسان رو کامپارتمنت نکنید، انسان قرصه قرصه نیست که یه قرصه علمش باشه، یه قرصه احساسات و عواطفش باشه، یه قرصه افعالش باشه، نه، اینا ظروف مرتبطه است. اگه تو قرصه اراده و افعال خودمون گناه کردیم، مثلا در نظر هاوز البته گناه فقط خطای اخلاقیه، خب شکی نه چون معتقد به خدا نیست، بعد خطای اخلاقی که قائله، خب اونم گفته. حتی ماتریالیست ها گفتن چه برسه به فیلسوفان الهی قبل از زمان قبل از سقراط و زمان ما، این که حتی جدیدی نیست. اما بحث بخاره اینه که همینطور که آقای دکتر صادقی هم اشاره فرمودن، درسته که انگیزه ها مؤثرن در داوری، خیلی رو حسد تئوری جدید همکار خودشون رو دارن انگیزه کردن، انگیزه داشتن دیگه، آینشتاین تا سالها، نیوتن تا سالها، ماکس پلانک تا سالها و همکارانش مقاومت میکردن چون انگیزه حسدآمیز داشتن دیگه، نمیخواستن بپذیرن. این درسته، ولی بحث بر سر اینه که چرا علم فیزیک انگیزه های حسدآمیز همه همکاران ماکس پلانک رو نفی کرد؟ چون یه متده های ابجکتیوی داره که متنازع اون فیه، هر وقت که توش تنازعی وجود داشته باشه و متنازع اون فیه باشه، اطراف تنازع باید به اینا تن بدن، ترازو داره فیزیک. وگرنه اگر اینجور بود که میتونستن توطئه بکنن طرفداران اینشتین که تا 300 سال دیگه هم تئوری اینشتین قبول نکنن، حسد دارن، هزار مشکل دیگه وجود. خب هر کی تو دانشگاه های ما میبینه استاد با هم چیکار میکنه، درجه میکنه گوشت همو میخورن، استخون همو میخورن، این درسته، ولی چرا با این همه فیزیک میگه حق با آینشتاین بود نه با رقباش، حق با نیوتن بود؟ به دلیل اینکه یه متدهایی داره که میگه با هر انگیزه ای میخواید نفی و اثبات کرده باشید، خودت باید در این ترازو عرضه کنید، و این مسئله بود که دکتر صادقی بهش اشاره فرمودن، ولی به نظر من جواب داده نشد. اینم یه مطلب، یه مطلب آخر هم عرض کنم، چون میدونم شما خسته شدید، من واقعا استفاده خودم میکردم البته از بیانم، اما فکر نمی‌کنم شما خسته شده باشید. من یه گفته آخرام بگم و اون اینه، آقای دکتر اشاره فرمودن، واقعا اشاره فرمودن به این که بالاخره در تمام علوم چه نظری و چه عملی، بالاخره این ارزش داوری های ما عرض میکنم که دخالت میکنه و تأکید فرمودن دوبار که ما روش فارغ از اندیشه ارزش نداریم، بالاخره ارزش های ما دخالت میکنه و نفی و اثبات هم بالاخره از ارزش هم متأثر. من میگم فرض کنیم سخن شما درست باشه، اما یک سوال من دارم، مجموعه گزاره هایی که دین ما رو اثبات حقانیتش رو میکنه، مثل اثبات وجود خدا، بحثایی که راجع به ذات خدا، صفات خدا، افعال خدا، نبوت عامه، نبوت خاصه، معاد، ولایت ائمه اطهار، همین اینا رو شما حتما باید ردش رو مخاطباتون اثبات میکنید دیگه، درسته؟ ما میخوایم خودتون وقتی اینا رو قبول کردید کدوم انگیزه هاتون تاثیر داشت؟ به تذکیره میخوام بگم، میخوام بگم مشکلی که پاپر منتقدانش براش طرح کردن در یه مرحله دیگری برای امثال آقای میرباقری مثلا، آقای میرباقری میگن همه انگیزه های دینی اند که میتونن تأثیر مثبت رو داوری ها بگذارن، انگیزه های غیر دینی هم میتونن تأثیر منفی بگذارن، منم فرض میکنم قبول کردم. حالا میگن وقتی که میخوایم دین انتخاب کنیم، شما که دین مثلا اسلام و اونم شاخه تشیعش، اونم شاخه اسلام اشعریش انتخاب کرده ای، درسته انگیزه های دینی تو مؤثر بودن یا انگیزه های غیر دینی تو؟ با انگیزه غیر دینی تو نمیتونه مؤثر باشن، پس انگیزه های دینی تو با انگیزه های دینی که نمیتونه در دینی که شما برقبول میکنید مؤثر باشن، به یک تسلسل میفتید، ترجمه میکنید. من میخوام از آقای متواضعانه خواهش کنم که بگن به چه ترتیبی اثبات کردن اسلام تشیع اثناعشریه، حالا اضافهش هم بکنم، ترجمه میکنید برید همینطور برید، چون میدونی که نرشته دنباله داری داره، عرض بکنم که یه شوخی بکنم، میرید یک متفکر نویسنده معروف اواخر قرن 19 هم تعریف میکنه که توی رمانی میگه که کشیشه با یه حالت گریانی که چشمش پر از عشق بود اومد خطاب به مردم گفت آی مردم، من فقط و فقط برای سعادت شما دلنگرانم، عشقم میده. خب تا اینجا جالب تو صحبت هایی کرد و بعد رسالش گفت که البته میدونید که سعادت انسان فقط و فقط از طریق دین مسیح قابل تحقق. خب دین مسیح، اما حواستون باشه چقدر کسانی که گفتن ما مسیحیم ولی دروغ میگن، این کاتولیک های ملعون هم میگن ما مسیحیم، اما نه پروتستانیزم مسیحیت. خب تا اینجا، اما شما میدونید که متاسفانه هم که شیطان برای اولیاء خدا بیشتر هم میخواد دام بندازه، تو همین پروتستان ما هم چقدر کانونهای درست شده، چقدر مفاصل درست شده، چقدر عالی، و کلیسای انگلیکان فقط ها، کلیسای انگلیکان یه وقت بگم هر پروتستانی پروتستان نیست، کلیسای انگلیکان. اما خب چی کار بکنیم که الان دیرید که به چشم خودتون شاهدید که این کلیسای انگلیکان هم چه مشه؟ کلیسای لندن، کلیسای لندن ایش اسقفش بودن خودشون، اینه که اول از کجا شروع کردن، از اینجا که من دلم بر شما بیچاره ها میسوزه، اون آخر معلوم شده شو وقتش میسوخته. حالا من خودم عرض بکنم، من میخوام میگم آقا شما که این حرفا رو میزنید آیا ملتزم هستید وقتی شما میگید این انگیزه دخالت میکنن، آیا ملتزم هستی که در پذیرش این دین اسلام تشیع اثناعشری ولایت فقیهی جمکرانی چی غیر نمیخوره دیگه جمکر اینا، آیا قبول دارید که اینا رو بعد آدم با یه انگیزه قبول بکنه یا نه انگیزه هاش مفتی در داوری مؤثر دیگه؟ حالا انگیزه های الهی تون در این داوری مؤثر شده، انگیزه غیر الهی، انگیزه غیر الهی که نمیتونید بگید، باید بگید انگیزه های الهی و حق طلبانمون، انگیزه های حق طلبانه و دینیتون، انگیزه های دینی کدوم دین دینی که هنوز در اثبات نفیش داشتید بحث میکردید.
خیلی متشکر، البته فرصت زیادی نداریم، 5 دقیقه بیشتر باقی نمونده. این آخرین دفاعیات رو میدین به جناب آقای میرزاده. من بحثی داشتم، سوالاتی داشتم، همه رو دیگه
در سوال اول و فراموش کردم. همین سوال دوم رو من عرض بکنم.
حالا بفرمایید. شاید بیشتر از دیدم وقت
نبود. سوال اول آقای دکتر این بود که تاثیر گناه بر شناخت مهرزه، مسلمه. اما با این همه ما یه متدهایی داریم که نمیذاریم گناهکاران تا آخر هم غالب بمونن.
ولی باز عرض کردم همون بحث کلی بنده باز برقراره که وقتی معیار سازی میکنیم، بحث من تو معرفت شناختی همون بحث معرفت شناختی معیار سازی است. که وقتی معیار سازی میکنیم چجوری میسازیم؟ شما در اونجا عقل نظری و فارغ از عقل عمل تحلیل میکنیم، من به نظرم بیاد هم اونجا هم فارغ نیست. نظام معیارها برمیگرده به گرایش غالب اجتماعی، گرایش غالب اجتماعی معیار میشه. البته حالا من تو سوالی که عرض میکنم به نظر میاد این مقداری هم عرض کردم، من حرفای خودم و نقاط تعدیلیش هم بگم. ببینید ما یک گرایش عمومی در باطن انسان ها داریم که گرایش فطریه. این گرایش گرایشه و در قضاوت حضور پیدا میکنه، اما گرایشی نیست که ما نسبت به این گرایش ابتداعاً اراده خودمون مؤثر باشه. یعنی ما وقتی آفریده میشیم اینجور نیست که یک عقل نظر آفریده میشیم، به هیچ عقل عملی نداریم، گرایشی در ما نیست، بعد حالا تازه عقل نظر باید بره اثبات خدا کنه تا گرایش خدا بشه. اینجوری نیست. ما از همون اول که آفریده میشیم موجودی دارای فطرت، میل، گرایش و دارای ادراک هستیم و این دو تا متقابلاً عمل میکنن و این یک گرایش مشترک عمومی است که به سمت حق. اما این گرایش گرایش نیست که اراده من درش حضور داشته باشه. این یک سطح از گرایشه. این پایگاه قضاوت های عمومی است و اتمام حجت عمومی، یعنی تفاهم عمومی پایگاهش برمیگرده به این گرایش مشترک عمومی. این هم طبیعتاً سطحی از همفکری و به تعبیر بهتر همدلی رو ایجاد میکنه در کل جامعه بشری. ولی از اونجایی که اراده انسان شروع میکنه به فعالیت، جهتی رو انتخاب میکنه برای هدایت تمایلات خودش، اون جهت اختیاری بر کیف فهم اختیاری انسان اثر میگذاره. به تعبیر دیگه در سطحی از سهم فاعلیت و اراده ما در اونجا تبعی است. آیین به علیت برمیگردونم، من میگم نه، اینجا نیست که من اراده من اراده متصرف و محوری باشه. در سطحی فهمم در اونجا ما قائل به جهتداری، جهتداری اختیاری نیست. میگیم جهت هست اما جهت مال اختیار من نیست، جهت مال مشیت خدای متعاله. خدای متعال در اون که عالم رو به سمت حق حرکت بدهد و حق رو همه رو در حق، در اتمام حجت نسبت به حق به تفاهم برسونه، یک گرایش مشترک کما اینکه یک قوه سنجش و عقل نظری مشترک گذاشته، یک گرایش مشترک هم گذاشته که اگر این گرایش نبود هیچ اتمام حجت نمیشد. بنابراین سطح اول تفاهم که اونجا هم جهت هست اما جهتش مال اراده ما نیست. اگر میل فطری ما و گرایش فطری ما رو برمی داشتن و در فطرت ما میل به عبودیت و قرب نبود، اصلا اتمام حجت با انبیا واقع نمی شد. این کمان که عقل نظری ما هم توی سلسله سنجش هاش اراده در اراده خودش نیست که بسنجد یا نسنجد. پس در اون منطور آقایون فقط به عقل نظری برمی گردن پایدار تفاهم و علیت، ما برمیگردیم به ترکیب عقل عملی و عقل نظری و مشیت. اونجا هم فاعلیته ولی فاعلیت من اصلی نیست. ما با هم دیگه تفاهم میکنم، میگن ساختار ذهن شما از نظر علیتی به گونه ایست که مشترک میفهمید. من میگم ساختار خلقت شما این مشیت الهی به گونه ایست که گرایش و سنجش مشترک دارید. این یک سخن من در این قسم اصلا نیست. سخن از اونجاییست که اراده انسان فعال میشه در فهمیدن. از اونجایی که فاعلیت من نقش پیدا میکنه دیگه جهت برمیگرده به اراده فردی و اجتماعی. از اونجاست که من بحث میکنم دانشی که بر پایه اراده انسانی تولید میشود
نه به دانشی که بر پای فطرت و بدون حضور ارادی من تولید میشه، که عموم دانش های بشری اینجوری هستن. فلسفه که یک فیلسوف تولید میکند، حد اولیش رو عوض میکنه، اصالت وجود میاره، اصالت ماهیت میاره، یا هگل مثلا رفت رو مطرح میکنه به یک دستگاه فلسفی جدید رو، یا مثلا انیشتون نسبیت رو مطرح میکنه. اونجایی که ارادی انسانها در ایجاد دانش حضور پیدا میکنن، اونجاست که نیاز میکنن اراده جهت پیدا میکنه، به متناسب با جهت میفهمه، نوع فهمش متناسب با جهتشه و ظرفیت جهتشه. لذا در جامعه سالمی فهم از نظام طبیعی عالم متحول میشه، چنانچه در جامعه غیر سالمی فهم متناسب با شدت روانی رو دنیا تکامل و اشتداد پیدا میکنه. من تو این بخش از دانش دارم بحث میکنم. پایگاه تفاهم مشترک به اتمام حجت اون فطرت و گرایش مشترکه، که گرایش مشترک خارج از اراده من، اونجا علم ارادی نیست. در علم ارادی جهت وارد میشه، حق و باطل وارد میشه و صدق و چشم هم متناسب با جهت اراده شکل میگیره. حتی معیار سنجش هم در اونجایی که ما ارادی داریم تولیدش میکنیم، در اونجا ارادی ما حضور داره. البته در همه این سطور ما آزادی مطلق نداریم، چنان که در عملمون آزادی مطلق نداریم، در سنجش بینم آزادی مطلق نداریم. یعنی چارچوبه های مشیت سنجش ما رو اجازه اطلاق بهش نمیده، اما معنیش نیست که قدرت حضور اراده ما رو تو سنجش صفر میکنه. این که میدونید یه جایی اصول شکست ناپذیر پیدا میشه، مال اینه که اراده ما در روش سازی مطلق نیست. همین که مطلق نیست ما خیال میکنیم یعنی صفر است. پس روش روشیست که اصلا اراده در اون حضور نداره، بین صفر و یک حرکت میکنیم. نه، اولا اونجایی که فهم ما تبعیس هست کنیم، اونجایی که فهم ما تصرف میکنیم در نوع فهم، از اون نوع فهم رو من بحث میکنیم که علم اینجوریست، منطق اینجوریست، روش اینجوریست. در همین جا بین صفر و یک حرکت نکنیم، یا روش فیکسه یا مطلقا آزاده، هر جوری دلت خواست روش سازی بکنیم. بین سیستم صفر و یک حرکت کنیم، یعنی به تعبیر دیگه نظام اراده هاست که منطق سازی میکنه. یکیش هم اراده منه، یکیش اراده های اجتماعی انسان هاست. اراده های فاقده دیگه هم هستن که اجازه اطلاق در روش سازی رو از اونا میگیرن. این که ببینید به مشترکات میرسیم، نکتش اینه که ما اراده من در تولید مطلق نیست. بنابراین یا ما اراده رو مطلق میگیریم، میگیم پس باید هر جور ذهنی بشه، یا اراده رو صفر میکنیم، میگیم مثلا اراده در منطق سازی حضور نداره، جریان علمیت برابری در فهم ایجاد میشه.
جناب آقای نورباقری، ما خیلی شاهدیم شما ادامه بدید، دوستان ما هم شاهدن. جناب آقای ملکیان هم فکر کنم آمادگیشو داشته باشن، ولی شما دیرتون میشه، پروازتون انشالله آماده پرواز باشه و تأخیر
نداشته. پس شما بحث رو ادامه بدید. من از همه عزیزان، برادران و خواهران عزیزی که فرصتشون رو گرفتم، به خصوص از اساتید خودم، استاد عزیزم جناب ملکیان، استاد بزرگان جناب دکتر صادقی، که سخاوتمندانه وقتشون رو فکرشون رو در اختیار برای زبان قرار دادن، عذرخواهی میکنم، تشکر میکنم. به خصوص اگر من یک جای اصول گفتگو رو مراقب نکرده باشم، از استاد عزیز خودم جناب ملکیان به شدت در حضور جمع عذرخواهی میکنم و امیدوارم ایشون عذرخواهی بنده رو بپذیرن و بدونن که هیچ قصد سویی، قصد جسارت و بیادبی نبوده. من از همه عزیزان همینطور که فرمودن عذرخواهی میکنم. اگر اجازه بفرمایید به عذرخواهی از محضر عزیزان که اینجوری نبد جلسه رو ترک میکردم، این جلسه رو ترک
یه لحظه اجازه بده چون تموم میکنیم دیگه، خیلی ادامه قرار نیست.
بله، خب بنده هم خیلی استفاده کردم طبق معمول همیشه هر وقت از خدمت جناب آقای نیرباقری هم بدون تعارف نکاتی یاد میگیرم، لااقل میفهمم که چه مطالبی هست که باش مخالفم و اینم واقعا مهم میشدم بفهمه چه چیزی داره من قبول ندارم، چون که اینم آگاهی نداره که چیزی داره قبول نداره. عرض بکنم که ولی واقعا من چیز یاد میگیرم، صادقانه عرض بکنم. دو نکته هم که من باید اینجا عرض بکنم اینه که من در جناب آقای نیرباقری همیشه هم البته همینطور بوده، از وقتی که در روم در خدمت ایشون بودیم سالها، دهه 60 اوائل دهه 60،
در واقع میباقی دو تا ویژگی وجود داره که واقعا درس آموزه. یکی صداقتی که درشون هست، خیلی فرد واقعا صادقی هست. یکی که در هدف خودشون خیلی جدی هست. یه آدمی بیاد مثلا سالهای جوانی خودش رو روی نکتهی و به چی دیگه دنبال بکنه، هیچ گونه اغراض دیگه این طرف اون طرف نچشونه دش، انصافا این صداقت و جدیت درشون محرزه. یک نکته من بخواستم عرض بکنم، من دیروز در آخر صحبتم یه نکته گفتم، حالا میخوام ختم کنم با همون نکته. من گفتم که اسلام اومده یه انسان پاک درست بکنه، یه انسان که همه چیزش پاک میشه، علمش هم پاک میشه. و الان میخوام عرض بکنم که مثلا در همین بحثی که من و جناب آقای میرواقعی داشتیم، اگر رعایت کرده باشیم این قاعده رو، ببینید چقدر در علممون هم اثر میفته. خدا در قرآن ما داریم که لا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا. حتی وقتی دشمنید با یک گروهی، باعث نشه که در حقشون بی‌انصافی کنید، اعدلوا هو اقرب للتقوا. من فکر می‌کنم همین انصاف رو اگر ما رعایت بکنیم، فکر می‌کنم خیلی علممون هم پاکیزه‌تر مطهرتر خواهد شد. بسیار
خب، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، رسما ختم، اجازه بفرمایید. من یک جهت که پذیرفتم در این جلسه با این به اصطلاح عنوان شرکت کنم، یکی حق استادی هر دو بزرگوار هست به گردن من، دوم همین قصه ایست که جناب آقای ملکیان اشاره فرمودن و در هر دو بزرگوار وجود داره، حق طلبی و انصاف و این رعایت مسائل اخلاقی در بحث. و واقعا این جلسه نشون داد که می شود عالمانه و منصفانه با اخلاق مباحث بسیار جدی هم داشت و اختلاف نظر هم داشت و خیلی دوستانه ادامه داد مباحث رو. من این گونه مباحث رو خیلی پاس می‌دارم و امیدوارم از این گونه مباحث در همه جای کشور انشالله بیشتر داشته باشیم.